اکسیژنی که مورستا چون یک کتاب معرفی کرده که بعدا میشد مورد رنجا و اتفاقات که برای بعدیف بدنشون رو پیدا میکرد داستان زنده رو روحابی بود
این داستان بود؟
بله اسمش رو توی مورستا شما
چجوری درشون برنش تدار میکرد؟
همین که مثلا میگم بدن هیجاناتی بدن زخمی میشه و اینا یک کتابی هم راجعش معرفی کرده ولی الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد تو کدوم مرسی
روانکاوی بود کتاب یه داستان بود
یه کتابی که یه کتاب داستان بود که شما رفته شدیم به این چیزی که تو بدن هیجانات هم میشه
بگیرم تو کتاب نوشته پیکنیک یعنی منم برای همون یه لحظه تعمل تبدیل کردم اینجا و تردید کردم دوباره کتاب رو نگاه کردم چون منم تو کتاب های دقیقه این کتاب پیکنیک پیکنیک یعنی شنیده بودم اما اینجا نوشته پیکنیک آره ممکنه غلط امدایی باشه آره ببخشید
از خواهی میگم کسی که ژنو داره اگر توی یه محیط خیلی آرومی قرار بگیره ممکنه که اصلا هیچ نشونه نشون نده یا بازم یکم عجیب غریب هست
نه یه سری نواقصه الان میگم مراحل بیماری مراحل پریموربید داره مراحل پرودروم داره مراحل اکتیو داره اینا علاوه پریموربید رو میتونه داشته باشه دیگه همونطور که بستگان در جدولشون داره بنابراین اونها یه چیزیه که نوروکاگنیتیو افکت ها یه چیزی که رفت به استرس های محیط نداره و حتی افراد غیر مبتلای اون قل یا برادر یا خواهر غیر مبتلا آماری که اونا رو دارن جمعیت عمومی بیشتر اما یه سری فاز اکتیف هست که اون فاز اکتیف استرس ها باعث برانگیخته شدنش میشه خب و اما تشخیص اسکیزوفرنیا در واقع علائمی که در اسکیزوفرنیا داریم پنج دسته علامت اسکیزوفرنیا داریم این عکس گرفتی پاپانا و تا خیلی مهم نیست
عکس گرفتی
آه فیلم
نه نه عکس
گرفتی خب پنج دسته علامت اسکیزوفرنیا شامل هذیان یا دیلوژن از این دیلوژن تو علامت شناسی توضیح دادیم یک مسئله است در محتوای تفکر که اون مسئله این هست که فرد باورهایی داره یا باور یا باورهایی داره که چند ویژگی داره یکی اینکه به شدت محکمه یعنی فرد بهش متعصبه نمیگه حالا شاید هم باشه شاید هم نباشه کاملا محکمه یکی اینکه شکلگیریه استقرایی نداره و یکی این که با نقد منطقی برطرف نمیشه رفع نمیشه و چون بسیاری از باورهای مذهبی و فرهنگی دقیقا همین سه ویژگی رو داره برای اینکه اون وقت این ماجرا در واقع اونو بذاره کنار ویژگی چهارمی که دیلوژن داره اینه که فرهنگی نباشه یعنی در جامعه اطراف فرد عرف نباشه چنین باوری رواج نداشته باشه اون اسمش میشه دیلوژن یا محتوای در واقع اختلال در محتوای تفکر علامت دیگه ای که جزء پنج علامت اسکیزوفرنیا هست توهم یا هالوسینیشنه توهم یا هالوسینیشن یک مسئله است در حوزه پرسپشن یا ادراک که اون مسئله این است که فرد ادراک بدون محرک داره یعنی پرسپشن without استیمولوس داره یعنی در حالی که صدای کسی نیست اون صدای کسی رو میشنوه در حالی که بوی استشمام نمیشه اون بوی سوختنی میفهمه در حالی که کسی روی صندلی ننشسته یه کسی روی صندلی میبینه این اسمش میشه هالوسینیشن ادراک بدون محرک اگر اما محرکی وجود داشته باشه فرد اشتباه تفسیرش کنه این میشه ایلوژن یا
اشتباه یا خطای ادراکی، مثل اینکه مثلا فرض بکنید که صدای قدم داره میاد اما این فرد احساس میکنه صدای مثلا کوبیدن یه چیزی داره میاد، یا سایه مثلا یه گربه رو دیواره این آدم احساس میکنه سایه دوز مثلا داره میاد. این میشه ایلوژن که بیماری محسوب نمیشه مگر در کنار یه آدم علامت دیگه وجود داشته باشه. سومین علامت اسکیزوفرنیا دیسورگانایز اسپیچ یا کلام آشفته است، که این اختلال، اختلال در چه فرایند تفکر نه محتوای تفکر، یعنی فرایند تفکر یه اسوسییشن هایی توش وجود داره، اسوسییشن های منطقی توش وجود داره و اسوسییشن های نحوی توش وجود داره، که البته منطقی و نحوی هم از یه زیر ریشه شناسی لغوی هر دوش یک ریشه داره، لوجیک چه نحوی و زبانی و چه منطقی. این فرایند تفکر اسوسییشن های نحوی و اسوسییشن های منطقی خودش رو از دست داده و بنابراین علائمی مثل سیرکونستانشیالیتی، تانجانشیالیتی، دریلمنت، تاوت بلوکین، دیگه چی بگم، ورد سالات، لوزنینگ آف اسوسییشن، همه این علائم که خیلی هم همپوشی داریم واژه ها با هم دیگه، این علائم دیسورگانایز اسپیچ. علامت چهارم دیسورگانایز اور کاتاتونیک بیهیویر، رفتاری که یا آشفته باشه یا کاتاتونیک باشه. رفتار دیسورگانایز مثل اینکه مثلا فرد رفتار بی هدفی انجام بده، مثل فرض بکنید که همینجور دور خودش بچرخه، چه رفتار دیسورگانایز. رفتار کاتاتونیک هم مثل اینکه فرد مثلا یه منریسمی داشته باشه، مثلا هر که دست میاد تو در میاد تو به پایی فرد کنه، یا مثلا فرد یه استوپوری داشته باشه، مثلا اینجوری نشسته با هیچ کس حرف نمیزنه، استوپور، یا میوتیسم داشته باشه، هر سوالی ازش میکنن جواب نده، یا نگاتیویسم داشته باشه، میگن پاشو بشینه، میگن بشین پاشو برو، این معلوم میشه که میفهمه چون معکوس اون کار رو انجام میده، یا اکوپراکسیا داشته باشه، هر کاری که درمانگر انجام میشه یا هر کسی انجام میده تقلیلش کنه، یا اکولالیا داشته باشه، میگه چطوری، میگه چطوری، میگه داروتو خوردی، میگه داروتو خوردی. این رفتارهای بی هدف یا کاتاتونیک هم علامت چهارمه. و بالاخره علامت پنجم اسکیزوفرنیا علائم منفی یا نگاتیو سیمتومز. علائم منفی یعنی چی؟ یعنی علائم دیگه، یه علائمیه که شما تا میبینید یه نفر این علائم رو داره میتونه یه چیز عجیب و غریب این آدم داره، یه چیزی پس به پوزیتیو شده، یه چیزی بیرون آمده، یه چیزی اضافه شده که شما میبینید، مثل آدمی که شاخته رو برده باشه یا آدمی که جوش زده صورتش یا آدمی که زخم شده مثلا صورتش، شما تا میبینید میفهمید چرا، چون یه چیزی بهش اضافه شده. اما اگر یه آدمی یه چیزیش کم شده باشه شما باید خیلی وقتا تست کنید تا بفهمید. و نگاتیو سیمتومز اینجوریه، یعنی اینکه یه چیزی از رفتار طبیعی کم شده، مثلا این آدم کم حرف میزنه، این آدم نگاه تو چشمای آدما نمیکنه یا نگاه کم میکنه، یا این آدم حمام نمیره، یا این آدم مسواک نمیزنه، یا این آدم از رخت خوابش بیرون نمیاد. در نتیجه تشخیص دادنش یه ذره مبهمتره، چون آدم افسرده ممکن است تخت بیرون نداره، تنبل هم ممکنه بیرون نداره، اینکه قهر کرده هم ممکنه بیرون نداره، آدمی که پسیو اگرسیو پرسونالیتی داره ممکن است تخت بیرون نداره، آدم اسکیزوفرنی هم ممکن است تختش پیاده نشه. حالا توی این علائم، این سه علامت رو DSM بولد کرده. به چه معنا بولد کرده؟ به معنی که گفته کسی که میخواید اسکیزوفرنی برش تشخیص بدین، اولین ویژگی که باید داشته باشه اینه که از این پنج دسته علامت یا پنج تا باید حداقل دو تاش رو داشته باشه. اما این دو تایی که باید داشته باشه حداقل باید یکی از اینا هم توش باشه، یعنی نمیتونه دوتا این دوتا آخری باشه. چرا؟ برای همین که این دوتا آخری تو خیلی از اختلالات ممکنه بروز کنه، مثلا رفتار دیسورگانیزم کاتاتونیک ممکنه توی آدمی که مثلا اختلالات اوتیستیک دارن شما علائم شبیه این رو ببینید، یا نگاتیو سیمتوم رو شما تو خیلی چیزا میتونید ببینید مثل دپرشن. در نتیجه دو تا از پنج علامت رو باید داشته باشه، حداقل یکی از اون باید از اون سه تا علامت باشه. این میشه در واقع محور تشخیص از اسکیزوفرنیا. دوم این که این آدمی که این دو تا از پنج تا علامت رو داره که یکیش از اون سه تا است، یه ویژگی دیگه هم باید داشته باشه. اون ویژگی این هست که دیوریشن یا زمانی که علائم وجود داره باید یه ویژگی داشته باشه. این که حداقل یک ماه علائم فعال داشته باشه و حداقل شش ماه دوره بیماری داشته باشه. شما این تشخیص رو براش بگذارید، حداقل یک ماه علائم فعال، حداقل شش ماه دوره بیماری باید داشته باشه تا این تشخیص رو بذارید. این حداقل های زمانی باعث شده که امروزه ما کسانی رو که تشخیص اسکیزوفرنیا روشون میذاریم در واقع بیماری شدیدی دارن، در حالی که 50 سال پیش وقتی که میگفتن اسکیزوفرنیا یکی که دیلوژن داشت، هالوسینیشن داشت، بهش میگفتن اسکیزوفرنیا. حالا ممکنه که 40 روز طول کشیده بود و آدم خوب شده بود و حال عادی برگشته بود، ولی همچنان بهش میگفتن اسکیزوفرنیا. دوباره دوره بعدی که پیش میومد ممکن بود 40 50 روز باشه، باز به حال عادی برگرده، بهش میگفتن اسکیزوفرنیا. ولی امروز ما بهش میگیم اسکیزوفرنی فرم دیزوردر. اون که دورش زیر 6 ماهه بهش میگیم اسکیزوفرنی فرم دیزوردر. و دیدن کسانی که اسکیزوفرنی فرم دیزوردر هم واقعا یه اسکیزوفرنی کوچولو نیستن، چون از لحاظ ژنتیکی متفاوتن، از لحاظ کلکسیون علائم متفاوتن، و از حیث پروگنوز کسانی که اسکیزوفرنی فرم تشخیص میذاریم دورهای ریلاپسشون دوباره اسکیزوفرنی فرمه، یعنی زیر 6 ماه طول میکشه. خب اینا پروگنوز خیلی بهتری دارن، در حالی که کسی که اسکیزوفرنیه این حداقل 6 ماه طول کشته، حداقل یک ماه هم علائم فعال داشته. حالا میگم 6 ماه اگه یه ماه فعاله پس بقیه 6 ماه چه چیزی خواهد بود. چیزی که میخوام بگم اینه که شما ممکنه تو منابع قدیمی ببینید مثلا فلان درمانگر بیمار اسکیزوفرنی رو با درمان هیومانیستیک درمان کرده. زمان راجرز کسی که اسمش اسکیزوفرنی بوده با کسی که امروز اسمش اسکیزوفرنی متفاوته. بنابراین اگر میگن راجرز مثلا 6 ماه پیش یک مراجعه میشست اون حرف نمیزد، راجرز هم حرف نمیزد، ساکت میشستن و هم نگاه میکردن، راجرز میگفت همین امپاتی منه و بعد اون مریض خوب شد از بیمارستان رفت بیرون، فکر نکنید که اگر راجرز، لکان، یون، فروید یک بیمار اسکیزوفرنی رو بدون دارو داشتن درمان میکردن، پس چرا ما باید به بیمار اسکیزوفرنی دارو بدیم؟ قبل از DSM-3 اساساً این ضرورت‌های زمانی در تشخیص وجود نداشت. بنابراین بیمارانی که اون موقع تشخیص اسکیزوفرنی می‌گرفتن ممکن الان ما یه بیمار بوردرلاین پرسونالیتی ببینیم که در یک دوره استرس دچار علائم دیسوسییتیو هالوسینیشن میشه و یا دیسوسییتیو راجع به علائم دیسوسییتیو راجع به هویت خودش میشه و بعد ما بهش میگیم خب این یک مایکروسایکوزیس، یک بیمار بوردرلاین هست، یک سایکوتیک دکامپنسیشن، یک بیمار بوردرلاین هست. اما اون موقع میگفتن اسکیزوفرنی به این بیمار. در نتیجه این مسئله رو مد نظر داشته باشید که امروزه که سعی میکنیم بگیم اسکیزوفرنی یه جور قلبال شده سایکوزهای گردن کلفت هستن، پس این مسئله مهمه. خب حالا یعنی چیه مریضی یک ماه علائم فعال داره پس بقیهش چیه؟ نگه اسکیزوفرنی اینو اکس بگیم بپرش کنیم چند مرحله داره دورش؟ یک مرحله، مرحله پریموربید داره. مرحله پریموربید یعنی مرحله‌ای که هنوز علائم سایکوز وجود نداره. پس چی وجود داره؟ اون علائم نوروکاگنیتیو دیفکت وجود داره، مثل حرکت‌های دست با چلفتی. مثلا بیماران اسکیزوفرنی وقتی بهشون تمرینات دیسکیاد و کینزی میدن، مثل اینکه مثلا میگن بشین دستات اینجوری، یا میگن مثلا این حرکت رو انجام بده، یعنی تمریناتی باید دو دست توش حرکت هماهنگ داشته باشه. اینا دوچار مختلن تو دوره پری موربید، هم خودشون هم خانواده‌هاشون این توشون مختلن، که بهش میگن دیس دیالوکوکینزی. کینزی یعنی حرکت دادن، کوکینیزیس یعنی همزمان حرکت دادن، دیادو کوکینیزیس یعنی دو دست رو همزمان حرکت دادن، دیس دیادو کوکینیزیس یعنی حرکت همزمان دو دست مختل میشه. تمرینات ساده ای مثل این تمرینات رو شما میبینید توش مختل هم اینا پریموربیده و یا حرکات ساکاتیک چشم مختله یا پوستچرینگ های مختل دارن، مثلا تو راه رفتنشون شما میبینید اینجوری مثلا میکنن و بعد اینها معمولا رتروسپکتیو به تشخیص میرسن، چون آدما نمیدونن این کارو میکنه، ادا در میاره، جستشه، فیلمشه، تیک داره، مثلا آکیوش پایینه، یه نقشی رو از یکی گرفته، نمیدونن. ولی بعدن که علامه فعال بروز میکنه اون وقت میگه آها این علامت هم داشت، این علامت هم داشت، این علامت هم داشت. مثلا توی مدرسه هیچ کس دوستش نبود، مثلا توی دبیرستان هیچ کس دوستش نبود، مثلا بلوغ جنسی پیدا کرد هیچ تمایلی و توجهی به جنس مخالف نمیکرد، شوخی های جنسی که دوستاش میگن تو دوری بلوغ نمیفهمیده شد. اینا رو پریموربید، اگر نه قبلش ما نمیدونیم این علامت چه چیزی هست. این میشه دوره پریموربید که ممکنه سالهای طول بکشه و البته اخیراً دارن سعی میکنن این علامت پریموربید رو بیشتر اسکرین کنن، قربال کنن، مثلا در کودکستانها قربال کنن این علائم رو. ولی باز مشکلی که وجود داره این هست که اگر این علائم رو تشخیص دادیم حالا چه بکنیم؟ یه ماجرا این هست که یه گروهی میگن اگر آنتی سایکوتیک ها رو قبل از علائم فعال شروع بکنی پیشگیری میشه از یه سری از پرابلم هایی مثل در واقع اون سیناپتیک پرانینگ، هرس سیناپسی. بنابراین داروها رو زود شروع کنه قبل از اینکه علائم سایکوتیک بروز کنه. یک بحث دیگه اینه که خب عوارض جانبی رو آیا میارزه با یه بیماری که نمیدونیم، یعنی کسی که پردیسپوزینگ فاکتور رو داره، وضعیت زمینه‌ای رو داره ولی هنوز دارو در واقع بیماری بروز نکرده، آیا میارزه عوارض جانبی برش ایجاد کنیم یا نه. طبیعتا شرکت های دارویی علاقمند به این هستن که شما آدم های پریموربید رو شناسایی کنید، بهشون دارو بدین، مصرف داروی رفت میشه 5 برابر. از اون طرف جریان های در واقع هیومانیستیک و که بعضیشون جریان هیومانیستیک آنتی سایکیاتری هستن تلاش میکنن که میزان برچسب های روان پزشکی رو برای در جامعه مرتب کاهش بدیم. یه جور بین اینا بالاخره این کشتی وجود داره که این علائم پریموربید رو آیا باید بریم قربال کنیم یا نه، و اگر قربال کردیم حالا چه باید بکنیم با این علائم. بعد از این علائم پریموربید معمولا در یک دوره ظرف چند روز تا چند هفته و معمولا بعد از یک عامل زمینه استرسور مثلا تعویض شدن مدرسه بچه یا طلاق والده یا یه درگیری که تو خونه بوده، بعد از این استرسور یه سری علائمی بروز میکنه ظرف چند روز تا چند هفته که اون علائم شروع بروزش، یعنی از چند تا چند هفته طول میشه تا شکل بگیره ما ببینیمه، ولی میتونه ماها ادامه پیدا کنه. اون میگن مرحله پرودرومال. یه مرحله پرودرومال فاز یه سری علائم شما میبینید اما اون علائم بارز سایکوس که گفتم نمیبینید. چه علائمی رو میدید؟ مثلا اشتغال ذهنی با موضوعات خاص که برای فرد قبلا نبوده، موضوعات روانشناختی، موضوعات فلسفی، موضوعات دینی، این جزء شایع ترین علائمش هست. با این موضوعات شروع به اشتغال ذهنی پیدا کردن، حساسیت زیاد به سیگنال ها در روابط بین فردی. این چی گفت؟ منظورش چی بود؟ این چی داشت میگفت؟ مثلا بیمار رو میارن میگه رفتارش عوض شده و شما دارید نگاش میکنین دیگه که آیدی تو چرا نگاه میکنی؟ اینجا هم چیزیه؟ نه آخه شما یه جور خاصی نگاه کردین، مثلا هنوز علائم سایکوتیک توش نمیبینیم ولی علائم پرودرومال. اونجا دیگه واقعا خوبه که دارو شروع بکنیم، برای اینکه پرودروم که شروع شده یعنی اون فرایند آبشاری شروع شده و اگر جلوش رو نگیریم اون وقت میره به فازی که بهش میگیم اکتیو فاز یا سایکوتیک دکامپنسیشن، یعنی جبران زدایی، یعنی انگار که سیستم عصبی روانی فرد داشته جبران میکرده، ظرفیت جبرانش تموم شده، ظرفیت جبرانش که تموم شده حالا علائم زده بیرون، اکتیو فاز یا سایکوتیک دکامپنسیشن فاز. قدیما علائم فلوراید هم میگفتن، این علائم شکوفان یا فول بلاون فاز، فاز کاملا
شکوفه داده و بیرون اومده. در این فاز اون وقت شما این علائم رو دیگه میبینید که این فازه که باید حداقل یک ماه طول بکشه. بعد از این فاز حالا درمانم که صورت میگیره علائم کاملا خوب نمیشه، میره تو فاز رزیجوال. فاز رزیجوال یا پسمانده یا تهمانده فازیه که فرد مثلا هزیانه شل شده ولی به حال قبلیش بر نگشته، یعنی مثل دوره پرودروم که از نرمال خود فرد متفاوت بوده، دوره رزیجوال هم از پیش از بیماری فرد متفاوته. خب این دوره، بنابراین کل این دوره رو باید حداقل 6 ماه طول بکشه، این دوره باید حداقل 1 ماه طول بکشه. حالا بعضی از اون ریزیجوال فاز ما دوره های رمیشن داریم، یعنی ممکنه یه دوره بی علامت باشه یا کم علامت باشه، یعنی ممکنه دوره های فول رمیشن داشته باشیم و دوره های ممکنه پارشل رمیشن داشته باشیم که یه سری علائم کاهش پیدا میکنه در حدی که دیگه مزاحمتی نداره ولی همچنان یه علائم هست، یا دوره های اگزاسرپیشن داشته باشیم، دوره های تشدید. دوره های تشدید یعنی دوره هایی که دوباره علائم میره تو فاز اکتیو، میشه اگزاسرپیشن. و وقتی که این اتفاق میفته در واقع ما میگیم که ریلاپس داریم یا اود داریم. خب مجموع این دوره پس حداقل 6 ماه، مجموع این دوره حداقل 1 ماه. در این دوره حداقل 1 ماه، این حداقل 6 ماه، این باید 2 تا از اون 5 تا علامت وجود داشته باشه که حداقل یکیشون جزء علائم 1، 2 یا 3 باشه. خب اینم عکس بگیر آقای طباطبایی. این یک ویژگی. ویژگی دیگه ای که باید وجود داشته باشه این هست که چیزهای دیگری که ممکنه سایکوز این شکلی ایجاد کنه ولی شدت کمتری داشته باشه اونا رو رول آوت کنیم، مطمئن باشیم اونا نیست. مثل چی؟ مثل اختلال خلقی سایکوتیک. یعنی اگر یک بیماری خلقش بالاست و علائم سایکوز داره، خب این منیک سایکوتیکه. اگر خلق پایینه و علائم سایکوتیک داره، این دپرس سایکوتیکه. الان اگه خلقش یوتایمیکه اما دوره های بارز خلقی داشته اما الان در وضعیت یوتایمیک، یعنی وضعیتی که نه بالاست نه پایینه، علائم سایکوتیک داره، اون وقت تشخیصش میشه اسکیزو افکتیو دیزوردر. افکت یعنی عاطفه، اسکیزو افکتیو یعنی ترکیب اختلال اسکیزوفرنی و اختلالات افکتیو یا همون مود دیزوردر. یا اگر دورش کوتاه اسکیزوفرنی فور، بعد اینها نباشه. اگر بیمارتون بیماریه که اوتیسم داشته یا منتال ریتاردیشن داشته، حتما در صورتی تشخیص میذارید که هذیان یا توهم داشته باشه، چون در منتال ریتاردیشن و اوتیسم اینکه اختلال فرم فکرم فرد داشته باشه، مثلا اسوسییشن های زبانیش اشکال داشته باشه، شایعه. پس اگر بیمار شما اوتیستیکه یا منتال ریتارده، حالا حتما باید توهم یا هذیان داشته باشه، اون وقت میشه بیماری که اوتیستیک اسکیزوفرنیا هم هست، منتال ریتارد اسکیزوفرنیا هم هست. خب ببینید همه این کارا داره صورت میگیره که کسی میگیم اسکیزوفرنیا، برچسب اسکیزوفرنیا رو روی کسی نزنیم که بیماری سبکتری داره. همینطور سایکوزهای ناشی از مواد، یعنی طرف داره کوکائین مصرف میکنه، متامفتامین مصرف میکنه، ریتالین اووردوز میکنه، فنسیکلیدین مصرف میکنه، الستی مصرف میکنه، سایکوزای ناشی از مواد رو نداشته باشه. حالا اگر یه آدمی مواد مصرف میکنه اما چند ماه پاکه چی؟ حداقل 2 ماه از آخرین مصرف مادهش تا الان پاک باشه، همچنان علائم سایکوتیک ادامه داشته باشه، اون وقت میتونیم بگیم که نه، این آدم الستی مصرف کرده ولی اسکیزوفرنی هست، ماریجوانا مصرف کننده ماریجوانا است ولی اسکیزوفرنی هم هست. اختلالات سایکوتیک ناشی از بیماری های طبی هم نداشته باشه، چون بعضی از بیماری های طبی هم اختلالات سایکوتیک میدن، مثلا کمبود ویتامین B12، کمبود شدید ویتامین B12 علائم سایکوتیک میده، یا مثلا عرض کنم که مثلا تیروتیک توکسیکوز خیلی شدیدش علائم سایکوز میده، که البته امروز خیلی کمتر پیش میاد چون مردم مراقبت های بهداشتی و دسترسیشون به پزشک بیشتره، بنابراین یه آدم تپش قلب داره، عرق میکنه، وزن کم کرده، ریزش مو داره، میره دکتر تشخیص این رو میده که تیروتوکسیکوز داره، بنابراین اونجا نمیرسه. که حتی خیلی وقتا آدم ها میرن پزشک میگن چکاپ همه چیزشون سالمه، از سر تا ته تمام آزمایش ها رو مینویسن. پس خیلی کم پیش میاد که آدمی کمبود ویتامین B12 یا بیماری پلاگرا یا مثلا کمبود یا مثلا پرکاری تیرویدش به حدی برسه که علائم سایکوتیک پیدا کنه. ولی اگر آدمی هست که وضعیت طبی و بدنش مشکوکه، قبل از اینکه تشخیص اسکیزوفرنی بذاریم باید همه علائم طبی که میتونه علائم سایکوتیک ایجاد کنه، بیماری طبی که میتونه علائم سایکوتیک ایجاد کنه رو رول اوت کنیم. حالا اگه مواد دو سایکوز مواد دو سایکوز بیماری طبی و سایکوزهای افکتیو و مود دیپندنت و عرض کنم که سایکوزهای خفیف رو گذاشتیم کنار، این میزان علائم هم در این شدت داره، حالا میشه تشخیص اسکیزوفرنیا. حالا قبلا تشخیص اسکیزوفرنیا رو که گذاشتیم میشد، حالا میگفتن ساب تایپ تعیین می‌کنیم. ساب تایپ پارانوئید ساب تایپیه که بارزترین مسئله هذیان و توهم باشه. پارانوئید ساب تایپ. ساب تایپ دیسورگانایز که قدیما بهش میگفتن هبفرنیک، که بر مبنای اسم اسطوره‌ای یونانی بود، هبه شخصیت در یونان باستان بود، هبه فرنیگ یعنی کسی که تفکر شبیه اون هبه هست، که یواش یواش دارن سعی میکنن اسمای اسطوره‌ای و اینجوری رو کمش بکنن، ولی هنوز هست. مثل مثلا پنیک، مثل مثلا سادیس، مثلا چیزایی که یک مسئله تاریخی هست یا مسئله اسطوره‌ای هست اونو بذارن کنار، یه اسم مبتنی بر علائم بهش بده. خب هبفرنیگ دیسورگاناز یعنی مهمترین علامت در حوزه تکلم و در واقع اسپیچ دیسورگاناز و رفتار دیسورگاناز بشه و هذیان و توهم اگر وجود داره گذرا و غیر شدید باشه، این میشه دیسورگاناز اسکیزوفرنیا. که دیسورگاناز اسکیزوفرنیا تو سن شروع پایین بیشتر بود، بنابراین توی مردان بیشتر بود، پروگنوزش بدتر بود، نوروکاگنیتیو دیفیسیتش هم بیشتر بود. پارانوید اسکیزوفرنیا که هذیان و توهم وجود داره تو سن شروع بالاتره، بنابراین در زنان بیشتر بود نسبت به مردان، پروگنوزش هم بهتر بود و نوروکاگنیتیو دیفیسیت ها کمتره، بنابراین درمان های روانشناختی مثل رفتار درمانی یا حتی در واقع درمان های حمایتی تحلیلی هم توش بیشتر ممکن بود جواب بده، مثل گروه درمانی های حمایتی. در نتیجه این دوتا ساب تایپ. ساب تایپ سوم کاتاتونیک ساب تایپ بود، یعنی اونایی که عمده علائمشون در دورهای بیماری کاتاتونی هست، مثل استوپور، یه جا نشسته تکون نمیخوره، میوتیسم، هیچ حرفی نمیزنه، نگاتیویسم، اکولالیا، اکوپراکسیا، منریسم، گریمیسینگ، این علائم رو داشته باشه، اون میشه ساب تایپ کاتاتونیا. یه ساب تایپ هم بود تحت عنوان نگاتیو ساب تایپ، یعنی اونی که عمده علائمش علائم منفی هست، رزیجوال نگاتیو ساب تایپ، اونم به عنوان یک ساب تایپ بود که گفتم DSM-5 این ساب تایپ بندی رو در واقع برداشت با اضافه کردن کلمه اسکیزوفرنیا اسپکتروم. خب یه سری کلماتی هم واژه‌هایی هم در اسکیزوفرنی به کار می‌رفته که این واژه‌ها عمدتاً واژه‌های تاریخی است، یعنی کمتر به کار میره. یکی از اونها واژه بوفه دلیران که واژه فرانسویه که بوفه به معنی حمله است، دلیران هم یعنی معنی مثلا جنون آمیزه. بوفه دلیران یعنی حمله جنون، وضعیتی رو بهش میگفتن که یک سایکوزی کمتر از 3 ماه طول بکشه، که امروزه دیگه اون رو میذارن در دسته اختلالات اسکیزوفرنی فرم، دیگه جداش نمی کنن. در طبق بندی فرانسوی همچین واژه‌ای بود، الان دیگه وجود نداشت. یا لیتنت اسکیزوفرنیا. لیتنت اسکیزوفرنیا اون موقع به کسانی گفته میشد که ویژگی‌های شبیه ویژگی‌های پریموربید اسکیزوفرنی دارند، داشتند به مدت طولانی، ولی هیچ وقت علائم اکتیو توشون وجود نداشت. یعنی آدم سال‌هاست که علائم پریموربید اسکیزوفرنی داره، یا مثلا یک یا علائم مثل علامه پرودرومال داره، یعنی اشتغال ذهنی های عجیب و غریب و وسواس کنه با چیزهای غیر کاربردی مثلا داره، ارتباطات اجتماعیش کمه، پیام ها رو اشتباه برداشت میکنه، که امروزه اینها رو ما جزء شخصیت های اسکیزوتایپال میذاریم یا شخصیت های اسکیزوید میذاریم یا شخصیت های بوردرلاین میذاریم. بنابراین اگه کسی همه عمرش علائم پرودروم یا پرموربید داره دیگه نمیگیم لیتند اسکیزوفرنیا، ولی قدیما بهش میگفتن لیتند اسکیزوفرنیا. شاید در آیندهم اگر اون پیشنهاد قبول بشه یا آدم رو بهشون بگن اسکیزوفرنیا ویداوت سایکوتیک فیچر، دوباره لیتند اسکیزوفرنیا باز زنده بشه. اصطلاح دیگه که به کار می بردن اونیروید اسکیزوفرنیا. اونیروید یعنی شبه رؤیاگونه شفقی، وضعیتی که می گفتن که فرد انقدر در دنیای اوتیستیک دیلوژنال هالوسینیتوری خودش غرقه که با دنیای بیرون ارتباط برقرار نمی کنه، اصلا داره به خودش حرف می زنه، هرچی می گیم که چی می خواهی چی می گی، اون اصلا انگار ما رو نمی بینه، همجور داره با خودش حرف میزنه یا داره به یکی نگاه میکنه با کنش نشون میده. ما مثلا دارو میاریم جواب نمیده، چای میاریم جواب نمیده، غذا میاریم. بعد میگفتن اینا اسکیزوفرنی اونیرویدن، یعنی در اون حباب رویاگونه خودشون انقدر غرقن که دیگه چیزی رو متوجه نمیشن. امروز متوجه شدن که در واقع اسکیزوفرنی پیور همچی وضعیتی پیدا نمیکنه. این اسکیزوفرنیا سایکوزهای بودن که یک مسئله ارگانیک هم در کنارشون داشتن، مثلا مصرف مواد یا مثلا ضربه مغزی یا وضعیت اپیلپتیک یا غیره. بنابراین امروزه وقتی یه آدمی رو در این وضعیت اونیروید میبینیم دیگه نمیگه خب این اونیروید اسکیزوفرنیاست، میگیم دنبال مسئله دیگر طبی نورولوژیک در این آدم بگردین و در واقع یک دیلیریوم مدیکال اور نورولوژیکال ناشی از داروها یا ناشی از مسائل نورولوژیکال که در این بیمار اسکیزوفرنی به وجود آمده. بیمار اسکیزوفرنی که پیور باشه سنسیشنش باید سالم باشه، یعنی اورینتیشنش به مکان، به فضا، به اشخاص باید سالم باشه و گیج و ویج نباید باشه. گیج و ویج اگه در یک بیمار اسکیزوفرنی دیدیم مشهده میگن آجواج، یعنی خود مریضا مثلا خانواده‌شون میگفتن مثلا چند روزه که آجواجه، یعنی مثلا هاج و واجه. این تشخیص دیلیریوم باید براش بذاریم، اگه اورینتیشن به هم خورده گیج بین خواب و بیداری تشخیص دیلیریوم باید بذاریم، یا اکیوت در واقع اکیوت چیم اختلال هوشیاری هات، اکیوت awareness disorder، همچین چیز. حالا واژه ها رو دارم تازگی گم میکنم، یه دلیلی دار. خب عرض کنم خدمتتون که اصطلاح دیگه ای که قدیم رسم بود که الان نیست پارافرنیاست. پارافرنیا به من در واقع ترکیب پارانویا و اسکیزوفرنیا بود، به معنای کسی به کار میرفت که یک دیلوژن سازمان یافته داره، یه دیلوژنی که براش کلی دیتا جمع کرده. الان مثلا اینجوری نیست که بگه با من دشمنن خانوادم، بلکه سند داره، میگه بذارید براتون تعریف کنم 12 سال پیش اینجوری شد، بعد اینجوری شد، مادرم این کار کرد، پدرم این کار کرد، قشنگ یک سازمان داستان سازمانمندی راجع به ماجرا داره که اون موقع بهش میگفتم پارافرنیا، به این معنی که خب این یه جور پارانویایی است که با اسکیزوفرنیا این تفاوتو داره که اینقدر مغز همچنان داره پردازش میکنه و کاگنیتیو دیفیسیتش کمه که میتونه داستان به این قشنگی بسازه که حتی ممکنه برای بعضی از آدما باورمند بود. دکتر پورافکاری تو کتاب علامت شناسی بیماران روانیش راجع به یک بیمارشون صحبت کرده بودن که این آدم روزنامه اطلاعات اوایل انقلاب سال 58 به عنوان یک نابغه‌ای که از خارج برگشته و فرار کرده از سازمان‌های جاسوسی باش مصاحبه کرده بود و چاپ کرده بود. حالا تو کتاب دکتر پورافکاری هست که در چه شماره، که ایشون ادعا می‌کرد که ماموران CIA فکرشو می‌دزدیدن. در ایشون برای مثلا PhD رفته بوده دانشگاه پرینستون، بعد دچار اسکیزوفرنی شده بوده دیگه، بعد ادعا میکردی که آره اونجا اساتید کارمند CIA بودن، افکار منو میدوزیدن، من همیدم دیگه فکرم کار نمیکنه، بعد فهمیدم اینجوریه. اون این به عنوان یکی از اسناد در واقع دولت‌های متخاصم علیه نخبگان ما به کار رفته میشه. الان یه ذره پیورتر شده این ماجرا. مثلا خودشون یکی رو میکشن بعد میگن موساد کشته، یعنی ذره دیتاهاشون اینجوریه. اون موقع نه، یه اسکیزوفرنی رو سال 58 باش مصاحبه میکردن، تو روزنامه میذاشتن CIA مثلا نخبگان ما رو اینجوری داره میدوزه. بعد دکتر پورافکاری مثلا این بیمار رو میشناختم، این بیمار هزیان داره ولی انقدر هزیاناش خوب سازماندهی میکنه که غیر از یک آدمی که میشناسه بیماری رو، وقتی یه آدم عام میباش صحبت میکنه باور میکنه که آره اینجوری شد اینجوری شد اینجوری رو تاریخ میده، آدرس میده، مکان میده و اینجوری. این گروه الان دیگه تشخیص پارافیلیا برداشته شده، در واقع همون اسکیزوفرنیه با بروز علائم پارانوید، یا ممکنه یک دیلوژنال دیزوردر باشه. دیلوژنال دیزوردر بیشتر ممکنه، چون ویژگی دیلوژنال دیزوردر اینه که علائم بارز فقط دیلوژنه، نه دیسورگانایز اسپیچ میده، نه دیسورگانایز بیهیویر میده یا نگاتیو سیمتوم میده. هالوسینیشن هم اگر وجود داشته باشه، هالوسینیشن مرتبط با دیلوژنه، یعنی هالوسینیشن هست که اگر فکر میکنه پیامبر شده صدای فرشته وحی رو میشنوه. در بقیه جنبه های زندگی عملکردش اینتکته، دست نخورده است. در نتیجه میگن این چجوری ممکنه که بیمار باشه، این آدم مثلا دکتراشو گرفته، این آدم مثلا رئیس اداره فلانه، مثل قاضی پل شربری که کیسی بود که فروید راجع به در واقع تحلیل اسکیزوفرنی صحبت کرد، که قاضی ارشد دادگاه استیناف آلمان بود و یه دوره نماینده پارلمان آلمان بود و رئیس یکی از کمیسیون‌ها در آلمان بود. و خب این آدم با این ویژگی‌ها وقتی یه دوره‌های هزیان‌های عجیب و غریب پیدا می‌کرد، اون هزیان هم خیلی سیستماتیزه بود اما عمل کردش در حوزه‌های دیگه به هم نمی‌خورد. خب امروزه اگه بخوام تشخیص بذاریم دیگه تشخیص اسکیزوفرنیا نمیذاریم، تشخیص دیلوژنال دیزوردر میذاریم. برای الان تشخیص اسکیزوفرنیا، اسکیزوفرنی فرم، اسکیزو افکتیو، دیلوژنال دیزوردر، اینا از هم دیگه براتون تفکیک شدن. این دیلوژنال دیزوردر مایه های مختلفی داره. ممکنه مایه دیلوژنش یه نفر مگالومانیک یا در واقع گراندیوزیتی باشه، یعنی خود بزرگ بینی باشه، مثلا احساس میکنه پادشاه جهان، احساس میکنه یک رسالت جهانی داره. یا ممکنه که پرسکوتوری باشه، یعنی فکر کنه یک دشمنانی مرتب دارن علیهش توطئه میکنن. یا ممکنه که مثلا اروتومانیک باشه، یعنی فکر کنه یه عاشقی داره که اون عاشق با اینکه هیچ پیامی به این نمیده ولی عاشقشه و نمیتونه پیام ابراز کنه، آدم مهم و معروف مثلا. یا هزیانهای جلسی داشته باشه، یعنی در واقع فکر میکنه شریک جنسیش بهش خیانت میکنه، هزیانهای جلسی یا اینفیدلیتی میگن، بدون هیچ دلیلی فکر میکنه مورد بیوفایی قرار میگیره و یه نفر دیگه شریک جنسی عاطفی همسرش هست. و اما ویژگی دیلوژنال دیزوردر اینه که چند تا از اینا رو نداره، مگر بعضیشون که به هم ربط داشته باشه مثلا پرسکوتوری ناشی از گراندیوزیتی، مثلا فکر میکنی اختراع بزرگی کرده، تو موتور خونه خونهشون، تو زیر زمین خونهشون انرژی هسته‌ای تولید کرده و حالا به این خاطر ماموران استکبار جهانی میخوان بیان بدزدنش. خب این دوتا هم سیستماتیز است. اما اگر که همزمان فکر کنه که فلانی هم عاشق من شده و داره یک نقب زیرزمینی میکنه از اروپا تا بیاد با من وصال داشته باشه، حالا دیگه این دیلوژنال دیزوردر نیست، این میاد توی پارانوید اسکیزوفرنیا. دیلوژنال دیزوردرا هزیان‌هاشون بیزار نیست، ریالیستیکه، عجیب و غریب نیست، چیزی که در دنیای واقعی میتونه اتفاق بیفته، سیستماتیز است و در یک حوزه خاص هست و حداقل هم یه ماه طول میکشه. بقیه علائم غیر هزیان توشون وجود نداره. توهم هم اگه وجود داشته باشه، توهمات گذرا، کمرنگ و وابسته باز به دیلوژنشون هست که وجود داره. خب پس واژه پارافرنیا هم دیگه استفاده نمی کنیم. واژه دیگه ای که قدیم مرسوم بود سود و نوروتیک اسکیزوفرنیا بود. اون موقعی که صحبت از نوروز و سایکوز بود، روان نژندی و روان پریشی بود، اون وقت که بیماران رو میدیدن که اینها از یک بیمار نوروتیک خیلی زندگیشون مختل تره و هیچ علائم سایکوتیکی نداره، اسم اونا رو گذاشته بودن سودو نوروتیک اسکیزوفرنیا، اسکیزوفرنی شبه روان نژندی، که مثلا فرض بکنی یه آدمی علائم وسواس داره اما وسواسش وسواس عجیب و غریبی است. مثلا آدمایی که وسواس نجس پاکی دارن، دستشویی که میرن مثلا پاچه‌شون تا زانوشون میکشن بالا، تمام پاشون رو آب میکشن، دور دستشون رو آب میکشن، دم پایی رو آب میکشن، میان بیرون مثلا پاشون رو روی روزنامه میزنن خوش بشه، تا خوش نشه پا جایی نمیزنن. این یه بیمار وسواس شستشوه که در واقع ابسشن داره نسبت به نجاست و کامپالشن شستشوی نجاسته. اما من مثلا بیمار اسکیزوفرنی داشتم که تو دوره پرودرومالش اینجوری بود که میرفت دستشویی توی جوراباش مقوا میذاشت مثلا که از جوراب نجاست به پاش نفوذ نکنه. پس مقواهای مخصوص جوراب تهیه کرده بود که دستشویی که میره دو طرف ساق پاش مقوا بذاره. خب اینجور حفاظت از عرض کنم که نجاست دیگه، حفاظت معمولی هم در همون ساب کالچر خود اون آدم هم نیست. این مثلا سودو نوروتیک اسکیزوفرنیا قدیم بهش میگفتن. الان باز بیشتر بیمارانی که قبلا بهش میگفتن سودو نوروتیک اسکیزوفرنیا، تشخیص هایی مثل بوردرلاین پرسونالیتی، اسکیزوتایپال پرسونالیتی، بیشتر این تشخیص ها رو براشون میذارن، مگر اینکه دوره اکتیو یا فاز شروع بشه که اون وقت رتروسپکتیو اونا رو میگن خب اینم پرودرومال و پریموربید اسکیزوفرنیا بوده. یه عبارت تشخیص دیگه بود به اسم سیمپل دیتریوریتینگ دیزوردر، اختلال دیتریوریتینگ یعنی پسرونده، قهقرایی. سیمپل دیتریوریتینگ سیندروم یا دیزوردر یا سیمپل اسکیزوفرنی بهش گفته میشد که این فقط علائم منفی اما به شکل قهقرایی، یعنی هی نگاتیو سیمتوم بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه و هیچ وقت علائم مثبت توش بروز نمیکنه. که امروزه راجع به چنین تشخیصی دیگه شک دارن که این رو ما باید به حساب اسکیزوفرنی بذاریم. شاید یک بیماری دژنراتیو دیگری وجود داره که فرد بدون هذیان، بدون توهم، بدون رفتار و کلام دیسورگانیزه فقط هی کم حرفتر میشه، گوشه گیرتر میشه و غیره. و خیلی ها میگن که خب اول باید دیپرشن کنار بذاریم، بعد مسائل مربوط به مصرف مواد رو کنار بذاریم، مسائل طبی رو کنار بذاریم و بعد به یه بیماری دژنراتیو پیشرونده فکر بکنیم که اسکیزوفرنی با این تشخیص بذاریم زیر سوال رفته. اما یک سندروم دیفیسیت اسکیزوفرنیا راجبش صحبت میکنن که اون سندروم دیفیسیت اسکیزوفرنیا سندرومی است که علائم اسکیزوفرنیا رو داره اما علائم منفی هی به شکل پیشرونده داره افزایش پیدا میکنه. ببین علائم اسکیزوفرنیا رو داره همه اونایی که گفتیم، اما علائم نگاتیو هی به شکل پیشرونده داره بیشتر میشه. چه علائم نگاتیوی؟ رستریکتد افکت، عاطفه محدود، دیمینیشت موشنال رنج، رنج عاطفی محدود شده، پاورتی آف اسپیچ، فقر تکلم، یعنی حرف هم که میزنه هم حجم حرفش کمه هم تو حرفش پیام زیادی وجود نداره، کربینگ آف اینترست، یعنی علاقه که قبلا داشته فرو میشونه، اگر به شطرنج علاقه داشته دیگه علاقه نداره، به فوتبال علاقه داشته هی علاقش پس رفت پیدا میکنه، دیمینیش سنس آف پرپوز، احساس هدفمندیش، مثلا میخوای چه کار کنی، آینده چیه، شغل چیه، چقدر میخوای پول داشته باشی، الان این کارو برای چی انجام دادی، این حس هدفمندی پایین میاد و دیمینیش سوشال درایو و علاقش به معاشرت اجتماعی کم میشه. اگر این علائم وجود داشته باشه در طول دوره 12 ماهه اون وقت میگن که میتونی دیفیسیت اسکیزوفرنیا رو برای این آدم تشخیص بذاری. خب اسکیزوفرنیایی که توی سن زیر 10 سال بروز کنه بهش میگن early onset اسکیزوفرنیا، اسکیزوفرنیایی که بالای 45 سال بروز کنه بهش میگن late onset اسکیزوفرنیا، اسکیزوفرنیا تو سن زیر 10 سال اسکیزوفرنیای نادری هست، اسکیزوفرنیا در بالای 60 سال هم یعنی شروع بعد از 60 سال اسکیزوفرنیای نادری هست. بنابراین بالای 60 سال وقتی یه نفر علائم سایکوز پیدا میکنه ما حالا باید دنبال یه علت مدیکال نورولوژیکالی بگردیم یا علت مبل دارو. به سرعت باور نمی‌کنیم که این اسکیزوفرنیاست، چون خیلی از داروها با هم تداخل میکنه، مثلا دیگوکسین که آدمایی که دچار نارسایی قلبی هستن مصرف میکنه، از یه حدی وقتی دوزش بره بالاتر فرد دیلوژن آف پرسکوتوری پیدا میکنه، هذیان‌های گزند آسیب پیدا میکنه، دیلوژن آف جلسی پیدا میکنه، به همسرش مشکوک میشه. حالا همسرش 70 سالش، این آدم 75 سالشه، میگه تو با پسر همسایه رابطه داری، قبلا هم نمیگفته، تازه 2-3 ماهه میگه. خب این اول باید فکر کنیم که این دیگوکسین نمیخوره، چه دارو این دارو این دارو این دارو این داروهایی که ممکن این حالت ها رو ایجاد کنن نمیخوره و تداخلای دارویی ممکنه که مثلا منجر به این چه بشه که فرد در وضعیت دیلوژنال بشه یا در وضعیت دیلیریومی بره. بنابراین سن بالای 60 سال نادر هست، سن زیر 10 سال نادر هست، بنابراین به علائم دیگر فکر میکنه. مثلا در یه بچه زیر 10 سال توهم بینایی پیدا میکنه، بیشتر به یه تومور مغزی باید فکر کنیم تا اینکه به یک اسکیزوفرنیا باید فکر بکنیم. یا همینطور یک بیماره مثلا یا آدم بالای 60 سال که توهم بینایی پیدا میکنه، ممکنه به یه سی وی ای توی منطقه اوکسیپیتو تمپورال باید فکر کنیم، یک در واقع حادثه عروقی مغزی محدود داری در یه منطقه‌ای که اون منطقه توهمات بینایی براش ایجاد میکنه. و بنابراین تو این بیماران ارزیابی های طبی مثل سی تی اسکن و ای جی و اینها رو بیشتر انجام میدیم تا به تشخیص برسیم. خب تست های سایکولوژیک در تشخیص اسکیزوفرنی، ما تستی نداریم که اون تست رو بدیم و آدم ها رو اسکیزوفرنی تشخیص بدیم. بنابراین یه قربالگری آنلاین مثلا یا یه قربالگری های اینچنینی برای تشخیص اسکیزوفرنی عمل نمی کنه. تست هایی که ارزیابی عملکرد شناختی می کنه، مثل تست مجموعه هالستد ریتان یا مجموعه لوریا نبرسکا که اینا رو بهش میگن لوریا نبراسکا بطری، بطری یعنی یک مجموعه جعبه و در واقع مثلا توش تست هوش کلامی، تست درک مطلب، تست سرعت انتقال، تست زبانی هست، یه مجموعه تستی هست. خب این توی بیماران اسکیزوفرنی اون نوروکاگنیتیو دیفیسیت ها رو نشون میده، ولی برای تشخیص اسکیزوفرنی کافی نیست، برای اینکه اون نوروکاگنیتیو دیفیسیت ها توی شروع دمانس هم وجود داره، توی یک منتال ریتاردیشن خفیف هم وجود داره. بنابراین یه تست تشخیصی نیست، فقط برای مثلا ارزیابی های مانیتورینگ درمان که چه درمانی بیشتر میتونه نوروکاگنیتیو دیفیسیت رو کاهش بده به درد میخوره. توی تست MMPI مینوسوتا عرض کنم که مولتی فازیک پرسونالیتی اینونتوری یا MMPI که به عنوان یه تست ارزیابی شخصیت مطرحه، یک اسکیلی وجود داره به اسم اسکیل اسکیزوفرنیا، یه اسکیلی وجود داره با به اسم اسکیل پارانویا، یه اسکیلی وجود داره به اسم اسکیل هیستیریا. اصلا اینا برای تشخیص DSM به درد نمیخوره. یعنی چنین نیست که آدمایی که هیستریاشون بالاست شخصیت هیستریونیک باشن، آدمهایی که اسکیزوفرنیاشون بالاست اسکیزوفرنی باشن. در واقع این واژه ها در MMPI با واژه ها در DSM با هم متفاوته. یعنی هر آدمی که تمایل به شعاف داره قسمت هیستریاش میره بالا، در که اون تمایل به شعاف ممکنه به خاطر هیستریونیک پرسونالیتی نباشه، به خاطر مثلا دلایل فرهنگی داشته باشه، دلایل تربیتی داشته باشه. و بنابراین هیچ وقت بر مبنای بالا بودن یک اسکیل اصلا MMPI تفسیر نمیشه. تفسیر MMPI به این بود در واقع ربط داره که شما تمام اون نمودارها رو بشناسید. مثلا یک دره اسکیزوفرنی وجود داره که دره اسکیزوفرنی یعنی پارانویا بالا، اسکیزوفرنیا بالا، نوروآستنیا پایین. توی اینو میگن دره اسکیزوفرنیا. یک دره هیستریا وجود داره که مثلا هیستریا بالا باشه، نوراستنیا پایین باشه، مثلا عرض کنم که هیپوکاندریازیس بالا باشه. یعنی یه الگوهای دو تا رقمه یا سه تا رقمه ای است که دو تا یا سه تا رو باید در کنار هم بذاریم. پس اساسا این که بر مبنای مثلا MMPI بگیم یه نفر اسکیزوفرنیش بالاست مستعد اسکیزوفرنیه یا هیستریاش بالاست این هیستریونیک پرسونالیتی، اصلا هیچ اعتبار این ماجرا نداره و اساسا MMPI قرار نیست اینجوری مورد تفسیر قرار بدیم، تفسیرش خیلی پیچیده است. خب علائم پریموربید هم که راجبش صحبت کردیم، علائم پرودرومال هم راجبش صحبت کردیم. و بله، من در علائم پریموربید و پرودرومال یه نفر ممکنه حساسیت زیاد به بدنش باشه و مرتب داره شکایت های جسمانی میکنه و ممکنه تشخیص های مثل کرونیک فتیگ سیندروم، سندروم خستگی مزمن، یه ذره خاموش کنون خیلی گرم شد آره. مثل سندروم خستگی مزمن یا تشخیص کانورژن دیزوردر یا تشخیص سوماتیزیشن دیزوردر دریافت کنه، چون این تشخیص های خیلی ممکنه دریافت کنه، یا تشخیص ملینجرینگ، یعنی که هی میگردن تو بدنش هیچ پیدا نمیکنن، بعدن که علائم سایکوز بروز میکنه معلوم میشه که این 6 ماه یک سال که این حساس شده بود به بدنه، حساس شده به اندازه دماغش، من با تشخیص بادی دیسمورفیک دیزوردر برش گذاشتیم، حساس شده به ضایعات پوستیش و ما تشخیص هیپوکندریازیس برش گذاشتیم، اینها علائم پریموربیده یا پرودروم اسکیزوفرنیا بوده. یه موقعی یه دختر بچه 8-9 ساله‌ای رو آوردن اورژانس بیمارستان که مرتب میگفتن قش میکنه. وقتی هم قش میکرد از این اورژانس به اون اورژانس میبردن، اورژانس هم که سر همه شلوغ دیگه و حوصله مریضی که خون ریزی نداره، سکته نکرده، اینا رو ندارن. یعنی دختر بچه 10 ساله بود که میگفتن قش میکنه، وقتی هم میآوردنش مثل مریض کانورژن دیزوردر میموند. حالا بعضیا یا آبقتر میزدن میگفتن پاشو پاشو اینجوریه، بعضیا هم یه آرام بخش میزدن میگفتن پاشو. 6 7 ماه بود که اینا هر ماه یکی دو بار مثلا میآوردن اورژانس رو میبردن تا به پست من خورده بود. این سال 77 این اتفاق افتاد. و گفتم حالا بخوابونی روی تخمه معاینش بکنم، میگن قش کرده، ضربان قلبش رو ببینم. پیرنش رو که بالا زدن دیدم یه عالم دعا توی بسته‌بندی های پارچه‌ای دعا میکنه، 7-8 تا دعا آویزونه. حالا یه دونه دعا توی خانواده های روستایی و اینا هست برای خیلی ها مریض میشن، دیدم پر دعاست. گفتم اینا چرا این همه دعاه؟ گفتم آخه جن هم میبینه. یعنی این جن میدید، برای جن دیدنش میبردن، ویژوال هالوسینیشنش میبردن پیش ملای ده، بهش دعا میداد. برای قش کردنش میبردن اورژانس بیمارستان، اونم بهش آب مقطر میزد. اینجا تشخیص بود کانورژن دیزوردر، اونجا هم تشخیص بود جنوکی شده یا جنی شده. و این دوتا داشت پیش میرفت، در حالی که این یه اسکیزوفرنی شروع در کودکی بود که ویژوال هالوسینیشن همراه با علائم سوماتیک توش وجود داشت. خب وقتی حالا اینجوری گشتیم دیدیم نه، خیلی علائم دیگه هم کنارش وجود داره، مثلا نوروکاگنیتیو دیفیسیت وجود داشت، بیتفاوتی عاطفی وجود داشت، و حالا این علائم علائم پرودرومایی بود که به علائم پریموربید اضافه شده. پس ممکنه علائم رو به این صورت ببینیم. همینطور که گفتم ممکنه افزایش علاقه به موضوعات انتزاعی، فلسفی، روانشناسان مذهبی، عرفانی، چیزهای مخفیانه و محرمانه مثل فراماسونری. مثلا بعضیا همش دنبال اینه که فراماسونری داره جهان رو اداره میکنه. این فوتبال رو نگاه کن، الان دیدی چرا اینا 2-5-5 مثلا چیدن؟ 2-5-5 که ندیم، 2-5-4 مثلا. این چینش 2-5-4 رو کنار هم بذار، این با این یه کد میشه. این کد رو نگاه کن، توی ساختمان فلان وجود داره. اینا رو میگن اشتغال ذهنی های با اوکولت، چیزهای مخفیانه، که اینا توی مثلا کسانی که سر الوب تمپورال دارن دیده میشه، توی در واقع اپیلپسی پرسونالیتی دیده میشه، توی پرودروم های اسکیزوفرنی مثلا اینا دیده میشه. اشتغال ذهنی زیاد با یه همچین چیزهایی میتونه باشه جزو. خب من توی منتال استاتوس اگزم این بیمارها چیزی که ما میبینیم، یکی اینکه نامتناسب بودن وضعیتشونه، مثل اینکه لباس گرمتر از زمان پول، مثلا تو تابستون با پالتو میاد لباس خیلی گشادتر پوشیده، یا مثلا یه جورای خاصی لباسش چیدمان کرده، مثلا پاچه هاشو زده بالا اومده بیرون، عجیب و غریب بودن، رعایت نکردن قواعد اجتماعی و رعایت نکردن بهداشت و مسائل مربوط به تندرستی، مثلا بوی بدی که نشون میده این آدم خیلی وقت حموم نرفته، اینا چیزاییست که تو جنرال اپیرنس بیمار اسکیزوفرنی در اولین مسئله میتونه توجه ما رو جلب کنه. خب یه سری بیماران اسکیزوفرنی در شرایطی که علائم رو دارن، اکتیف فاز، حالت اگریشن هم دارن، حالت هوستایل دارن، حالت اگریسیو دارن، حالت پرخاشگر دارن، حالت در واقع اموشنال دارن، که خب اون حالت مضطرب، پرخاشگر، بیقرار، نمیتونه بشینه، به همه دور و بر نگاه میکنه، و این حالت رو هم شما تو جنرال اپیرنس میتونید ببینید. در واقع یک خلق مضطرب، بیقرار و حراسناک رو شما میتونید توی این بیمار ببینید. یه قدیم ها یه اعتقادی داشتن بعضی از درمانگرها که بهش میگفتن پریکوکس فیلینگ یا احساس پیشرس، که میگفتن که آدم اسکیزوفرنی ما به عنوان درمانگر احساس میکنیم، رسم بود میگفتن بوی اسکیزوفرنی میده، احساس میکنیم از اینکه نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه، یه احساسی در ما وجود داره که بیمار اسکیزوفرنی با بیمار مود دیزوردر سایکوتیک با هم متفاوته. خب یه بررسی طولانی که انجام دادن، دیدن 50% این تشخیصایی که بر مبنای پرکوکس فیلینگ درمانگران اکسپرت میدن غلطه، یعنی اساسا بر مبنای حسم میگه، قرار نیست بررسی تشخیصی برچسب تشخیصی بذاریم. خب بیماران اسکیزوفرنیا از نظر خلق خیلی وقتا اونها رو ما در وضعیت افسرده میبینیم. 25% بیماران اسکیزوفرنیا خلق افسرده دارن. بخش از این خلق افسرده ممکنه بیولوژیک باشه، به خاطر اون کمبود منابع دوپامینرژیک کورتیکال باشه. بخشی از اون ممکنه که ناشی از اون سوشیال دریف و دریافت نکردن حمایت‌های اجتماعی و محرومیت‌هایی که دریافت می‌کنه باشه، ولی همیشه باید حواسمون جمع باشه که داروهای آنتی سایکوتیک یکی از عوارضی که دارن پارکینسونیسم دارویی است و ممکنه به اشتباه پارکینسونیسم دارویی ما با افسردگی اشتباه بگیریم. بنابراین میگن هر وقت که بیمار اسکیزوفرنی رو افسرده دیدی پاشو معاینش کن. چجوری معاینش کن؟ دستاشو بگیر تکون بده ببین آیا عضلاتش ریجیدیتی داره یا نه، بگو پاشو تا اینجا راه برو ببین آیا برادیکینیزی داره یا نه، دستاشو حواست بهش باشه در حالی که بهش مصاحبه می‌کنی ببینی ترمور داره یا نه. خب اگر اینها رو داشت یا دوز داروش بالاست باید پایین بیاریم، یا دوز داروش اگه متناسبه باید داروی آنتیکولینرژیک ضد پارکینسونی بهش بدیم، بعد می‌بینیم چیزی که اسمش علائم افسردگی گذاشتیم پارکینسونیسم دارویی بوده. اگر علائم دیپرشن اما وجود داشته باشه اون وقت باید همراه آنتی سایکوتیک یک داروی آنتی دپرسان هم به فرد بدیم تا در واقع حداقل رنج افسردگی اضافه نشه بر درگیری هایی که به دلیل علائم سایکوتیکش داره. خب توی حوزه هالوس، توی حوزه پرسپشن علامت معمول اینا هالوسینیشنه. توی جامعه غربی شایع‌ترین علامت هالوسینیشن آدیتوریه، دیدن که توی بعضی از جوامع شرقی هالوسینیشن ویژوال هم شایعه. قبلا میگفتن هالوسینیشن ویژوال نادره ولی الان میگن نه، در جامعه غربی هالوسینیشن ویژوال نادره، تو جوامع شرقی ممکنه که علاوه بر اینکه صدای فرشته بحر رو میشنوه خود فرشته بحر رو هم ببینه. این پس میبینیم که فرهنگ میتونه توی خود شکلگیری علائم هم حتی وقتی اساس نوروکاگنیتیو داره تأثیر داشته باشه. اما همچنان میگن علائم توهمات چشایی، بویایی و لامسه رو معمولا به حساب یک اختلال طبی عمومی بذارید یا به حساب مواد بذارید. مثلا بیمارانی که عرض کنم خدمتتون که متامفتامین یا کوکائین مصرف میکنن خیلی توشون شما توهمات لمسی میبینید که این توهمات لمسی مثلا ممکنه باعث بشه که فرد بعد دیلوژن اینو پیدا کنه که زیر پوستم داره جانوری میره. و قبلا گفتم براتون که یکی از بیماران با چاقو هی دستش رو سوراخ میکرد، یکی از بیماران که متامفتامین مصرف میکرد وقتی اومد تمام این دست هی سوراخ سوراخ با چاقو سوراخ کرده بود و خونت کرده بود و میگفت زیر پوستم یک جانوری در واقع جابجا میشه و وول میخوره. یا مثلا توهمات چشایی و بویایی تو بیماری که تمپورال لوب اپیلپسی دارن ممکنه که توی دوره در واقع پری اکتال پیش از حمله که بهش میگن اورا ممکنه اورای چشایی داشته باشن، مثلا تو دهنشون طعم مثلا گس میبینن یا استشمام میکنن بوی لاستیک سوخته رو. حالا بعضیا سیمپل پارشل سیجر دارن، یعنی کل علائمشون همینه، هر چند روز یک بار چند ثانیه این اتفاق برشون میفته. گاهی اوقات هم کمپلکس پارشل سیجر، یعنی از این علامت شروع میشه ولی بعد به تشنج کامل مثلا تونیک کلونیک میرسه که بهش میگن کمپلکس پارشل سیجر، سیمپل پارشل سیجر. سیمپل پارشل سیجری که قبل از کمپلکس پارشل سیجر بهش میگن اورا یا همون حالت چی مثلا شفقی فلقی همچین چیزی، و یه حالتی که در اون وضعیت یک علامت خاصی مثل مثلا جرقه های نور شبیه اورای میگرنی یا مثلا استشمام بوی ادرار ممکنه بفهمه. ویژگیش اینه که این حالت کاملا کلیشه‌ایه، یعنی مریض همیشه بوی ادرار میفهمه، دیگه نمیشه گاهی بوی مثلا سیب زمینی بفهمه، گاهی بوی مثلا لاستیک سوخته بفهمه، چون در واقع خیلی نقطه مشخصی از مغز داره دشارژ میکنه. این علائم خیلی کلیشه‌ای بروز میکنه، در که در یک بیمار سایکوتیک به دلایل دیگر ممکنه این خیلی مواج باشه، مثلا بسته به دوز مادهی که مصرف میکنه. تو ویدراوال الکل و بنزودیازپین ها هم شما ممکنه باز هالوسینیشن های بویایی، چشایی و لامسه و دیداری داشته باشید که تو ترک الکل وقتی همچین وضعیتی داریم بهش میگن دلیریوم ترمنس. دلیریوم ترمنس یه وضعیت پر از وحشت و استراب و پر از توهمات دیداری که چیزای وحشتناک دور و برش میبینه، مثلا مار و عقرب و اینجور چیزا، و توهمات لمسی که زیر پوستش و اینها در واقع چیزهایی رو احساس میکنه. خب بله، توهمات لمسی تاکتایل هالوسینیشن، توهمات بویایی اولفکتوری هالوسینیشن، توهمات چشایی جستیتوری هالوسینیشن، اولفکتوری جستیتوری تاکتایل هالوسینیشن آر انیوژوال و ما باید بگردیم به دنبال ان اندرلاینگ مدیکال اور نورولوژیکال دیزوردرز که اینا رو در ایجاد میکنه. اما توهمات آدیتوری و ویژوال در اسکیزوفرنی میتونن شایع باشن. یه توهمی هم داریم که بهش میگن سنستتیک هالوسینیشنز. استتیک که میدونید یعنی ادراک کردن، مثلا حس زیبایی شناسی که کانت بهش میگه استتیک، یا مثلا ما توی NLP به ادراک احساسی درونی میگیم representational kinesthetic، جنبشی هستی. synesthetic یعنی یه ادراک های توهمی رو راجع به اندام های بدن داشتن که غیر ممکنه. مثل اینکه یه نفر بگه که مثلا سلولای مغزم داره کش میاره، حس کش آمدن توی سلولای مغزم دارم، یا یه نفر بگه که احساس یک سوراخ تو حفره قلبم دارم. این احساسا که احساسی که ما نمیتونیم داشته باشیم، چون ما در واقع نورون‌هایی نداریم که حفره‌های مغزمون رو ادراک بکنیم، جریان خون مغزمون رو بگیم. جریان خون قلبم مثلا تند شده، الان دارم میفهمم از این حفره به اون حفره میره چقدر تند شده، ما این حس رو نمیتونیم بکنیم، حس‌های ناممکن. اونها رو وقتی فرد توهمش رو داره بهش میگن سنستتیک هالوسینیشن، که قبلا جز اون علائم اشنایدری بود که میگفتن اختصاصی اسکیزوفرنی هست، ولی الان دیگه این اختصاصی بودنه کلن زیر سوال رفته. اساسا در روان پزشکی یه قانون الان گذاشتن، گفتن هیچ علامتی پاتوگنومانی که هیچ اختلالی نیست، یعنی بر اساس یک علامت نمیتونی هیچ تشخیصی بذاری، در حالی که توی طب یه جاهایی این وجود داره. یعنی مثلا زبون مریض رو میبینی به صورت تمشکی بیرون زده و شما میگی خب این مثلا تب مخمله که دیگه، زبون این شکلی اگه دقیق دیده باشی. مثلا یکی رو میبینی اینجاش مثلا زایه پوستی داره، میگه این لوپوسه دیگه، این زایه پوستی تو چیز غیر از لوپوس اصلی وجود نداره. حلقه کایزر فلشلر توی تایچ توی دور چشمش میبینه چشم بزش، میگه این بیماری ویلسونه، چیز دیگری نمیشه باشه. اما الان میگن توی در واقع روان پزشکی هیچ علامتی پاتوگنومانی که هیچ اختلالی نیست، همیشه شما کالکشن باید جور کنید، تا کالکشنتون جور نشده و اون کالکشن با هم جور نیست اون وقت تشخیص گذاری نکنید. خب ایلوژن ها هم در واقع در بیمار اسکیزوفرنی بیشتر جمعیت عمومی دیده نمیشه، بنابراین اگر در یک بیمار اسکیزوفرنی ایلوژن زیاد میبینیم باید به مصرف مواد توش فکر بکنیم که مصرف مواد ایلوژن رو زیاد میکنه. مهمترین چیزی که در بیمار اسکیزوفرنی اون هسته تشخیصی است مشکلات تفکر هست، که توی محتوای تفکر همونجوری که گفتم انواع هذیان ها میتونه وجود داشته باشه، دیلوژن اف ریفرنس، دیلوژن اف عرض کنم که تاوت برادکاستینگ، دیلوژن آف پرسکوتوری، دیلوژن آف گراندیوزیتی، دیلوژن های مختلف میتونه وجود داشته باشه، و در فرم آف تاوت و پروسس آف تاوت، فرایند تفکر، اختلالات فرایند تفکر مثل نئولوژیست، مثل ورسالات، مثل دریلمنت، مثل لوزن اسوسییشن، مثل سیرکومستنشیالیتی، مثل تانجنشیالیتی، اینها هم در بیمار اسکیزوفرنی شایع، به خصوص در نوع دیسورگانایز ان هیپوفرنیک اسکیزوفرنیا، اون ساب تایپ های قدیمی که در واقع کرایتریای 3 از اون 5 کرایتریا بود، و اختلال در فرم فکر. اینجا توی کتاب یه ذره اینا رو هم قاطی کرده، فرم آف تاوت و پروسس آف تاوت، تو هر دوتاشون مثلا لوزینگ و اسوسییشن رو به کار برده. در که فرم آف تاوت یعنی اون چارچوب کلی تفکر، مثل تفکر فلسفی، تفکر ماجیکال، این میشه فرم آف تاوت. میگین فرم تفکر فلانی کودکان است، فرم تفکر فلانی اقتصادی است، فرم تفکر فلانی مکانیکاله، یعنی همه چیز رو مثل یک ماشین مکانیکال میبینه که قاعدش قابل کشفه. اینا فرم های تفکر. فرم تفکر فلانی ارگانیکه، یعنی همه چیز رو مثل یک جهان رو همه چیزش رو زنده میبینه، انگار همه چیزش با یک ارتباط ارگانیک و همه چیز ارتباط داره، حتی وقتی به معماری داره فکر میکنه ارگانیک فکر میکنه. اینا پس اختلال نیستن، فرم های مختلف فکر هستن. اون تفاوت فرم فکری که در اسکیزوفرنیا خیلی شایع هست اینه که تفکر اینها اوور دو تا چیز متضاد توش وجود داره که دورش خط کشیدم الان بهتون میگم که چی وجود داره. اون دو تا چیز متضاد اینه که تفکر اینها over concrete و over philosophical میشه، دو تا چیز متضاد. یعنی از یه طرف میبینید راجع به یه چیزهای خیلی خیلی کانکریت فکر میکنن، عینی فکر میکنن، مثلا میگی که یه کلاغ 40 کلاغ بوده، اون میگی که نمیدونم چرا 40 تا باید باشه، چرا 39 تا نه. بیانه آقا منظور من اینه که این شایعه بوده، میگه نه 40 اهمیت داره، چرا 40 کلاغ گفتی، چرا نگفتی، چرا گفتی هر که برفش بیش بامش بیش برفش بیشتر، چه نگفتی بارانش بیشتر، چه نگفتی تگرگش بیشتر. گیر میده مثلا خیلی کانکریت به کلمات. از یه طرف تفکرش خیلی اوور اینکلوزیو میشه، اوور فلسفیکال میشه، اوور اس ابسترکت میشه، یعنی خیلی به موضوعات انتزاعی مثل اینکه حقیقت چیست گیر میده. یعنی انگار یه ظرفه، یه نفر کوچیک شده، کانکریت شده، ولی محتوای اون ظرف بزرگ شده. یعنی یه چیزی که کانت باید بهش فکر بکنه، فکر کنید یه آدمی که منتالی تاردشن داره فکر میکنه، یا همچین چیز در فرم تفکر بیمار اسکیزوفرنیا شما میبینید. حالا واژه هاشو پیدا نمیکنم، بعد پیدا کردم بهتون میگم. خیلی واژه های قشنگی بود. شما اگه سوال دارید بکنید تا من دنبال این واژه بگردم. بله نه اصلا تو طبقه بندی روان پزشکی نیست. نه هیچ وقت تو طبقه بندی روان پزشکی نبوده. اینا در واقع اون واژه های که پارالل با واژه های روان پزشکی به کار میره هست. اینکه نابغه اسکیزوفرنی، ما فکر کنیم کسی که نابغه اسکیزوفرنی نیست چه فرقی میکنه با یه آدم اسکیزوفرنی معمولی، این که هذیان‌های اونا بیشتر ساختار یافته است، یعنی هذیان‌هاشون دیتاهای بیشتری داره نسبت به یه آدم اسکیزوفرنی که فقر تفکر داره. ولی اینکه یک تشخیص خاص باشه نه، همونطور که قبلا مثلا برای منتال ریتاردای اسکیزوفرنی یه اصطلاح خاص آلمانی وجود داشت به اسم پی اف، و وقتی کنار هم میذارن چی بهش میگن؟ فهم میگن. آره فروف اسکیزوفرنیا، پی اف آر او پی اف، فروف اسکیزوفرنیا. اسکیزوفرنی منتال ریتاردار مثلا یه همچه اسمی روش گذاشته بودن، یه اسکیزوفرنی که هذیان نمیدونه داشته باشه، فقط میگفت میگه مثلا اذیت هم میکنه، حسن اذیت هم میکنه، حسن اذیت هم میکنه. میگه حسن چه کار کرده با تو؟ با حسن که رفته شهر. میگه نه حسن اذیت هم میکنه، هیچ توضیحی نمیتونه راجبش بده. اینو میگفتن فروف اسکیزوفرنیا. حالا مثلا برعکس این، نابغهی که اسکیزوفرنی پیدا میکنه هذیانهاش بیشتر ساختارمنده، پیچیده تره. مثلا یه هذیان عجیب و غریبی داره راجب این که داره کشف میکنه که چجوری ممکنه با یک تغییر در کوارک ها مرگ رو مثلا از بین ببره. بعد شما ساعت ها برای شما راجع به نقش کوارک ها، اجزای زیر اتمی در حیات صحبت میکنه، و خب ممکنه خیلی از آدم ها هم رو ایمپرس بکنه. میگه از فیزیک کوانتومی داره میگه، از عرفان داره میگه، و از زیست شناسی داره میگه، و اما یک نابغه است که دچار اسکیزوفرنیا شده و این چیزها رو داره به هم دیگه ربط میده. حالا به هر حال فرم تفکر اسکیزوفرنیا هم این فرمی هست که هم اوور ابستراکشن توشون میبینید، هم اوور کانکریتنس توشون میبینید. به موضوعات به شدت انتزاعی فکر میکنن، ولی به شدت در واقع عینی هم به مفاهیم نگاه میکنه. خب نه اسکیزوفرن هایی که در واقع نورودیفیشن دارن، نورودیفیسیت پرابلم دارن، اونا بیشتر توی آیکیو پایین ها هستن، یعنی در واقع انگار علائم افت آیکیو هم توشون زیاد میبینیم. اسکیزوفرنیا های سنهای بالاتر نه ربطی به آیکیو نداره، توی آیکیو بالا معمولی یا بالاتر از معمولی میتونه بروز بکنه، به تیپ اسکیزوفرنی بستگی داره. بعد اسکیزوفرنیا های تیپ در واقع سن شروع پایین افت آیکیو هم در طول زمان دارن، اما اسکیزوفرنی هایی که سن بالا هستن افت آیکیو ندارن، آیکیوشون ثابت باقی میمونه، به همین خاطره که پروگنوز بهتری دارن. خب از نظر وایولنس، به دلایل مختلف یک بیمار اسکیزوفرنی ممکنه که خشونت انجام بده، یکی به دلیل استراب بالایی که داره، آژیتاسیون یا استراب بالایی که داره ممکنه که علائم نشون بده، اون موقعی که ما بیمارستان روان پزشکی کشک میداریم رزیدنت بودیم، یه شب تا صبح بارها زنگ میزدن از مثلا پرستاری و بخشای مختلف، میگفتن مریض آژیته داریم، مریض آژیته داریم، یعنی سعی مریضی جیغ و داد میکنه. بعد حالا باید ما اگر پی آر ان نداشت، یعنی توی دستور دالوش نبود که هر وقت آژیته بود شما یه هالوپیریدول بهش بزنید، پرستار زنگ میزد که در واقع بیا یه هالوپیریدول براش بنویس. گاهی اوقات میرفتیم میدیم مریض آژیته، یعنی مریضی که داره قدم میزنه، گفتیم خب این که آژیته محسوب نمیشه، چرا؟ اون پرستار دوستش بخوابه، ولی این قدم میزد این نخوابیده بود نمیتونست بخوابه. اون پرستار هم حق داشت، برای اینکه با مثلا 800,000 تومان حقوق که حالا 800,000 تومان که اون موقع بالا بود، چون من هیئت علمی بودم 400 تومان حقوقم بود، مثلا 100,000 تومان حقوق میگرفت، با این 100,000 تومان که زندگیش نمیچرخید، مجبور برای اضافه کاری دو شیفت واسه، یعنی اگه 72 وامیستاد 2 تا 9 شب هم وامیستاد، بعد میگه حالا 9 شب برم خونه تا فردا هفته صبح بخوام برگردم که به خواب نمیرسم، 10:30 میرسم خونه، از اون 5 باید بیدار شم، شیفت شبم برمیداره. این شیفت شبو برمیداره برای خواب که دیگه تو شیفت شب دو تا پرستار با هم نوبت بندی کنن، 5 ساعت این بخواد 5 ساعت اون بخوابه. حالا یه بخشی هست که 80 تا مریض داره، این مریضا باید خواب باشن تا اینا بتونه یکیشون بخوابن، و برای اینکه یکیشون بخوابن در واقع هر کدوم از این مریضا خوابش نمیبره، یه دوز اضافی آمپول هالوپیریدول پیش میزنن که برو بخواب در واقع. و وقتی یکیشون نمیخوابی زنگ میزنم گفتم مریض آژیته است، یعنی در واقع من این نمیذاره منو بخوابم، مفهوم آژیته بوده این بود که این نمیذاره من برم بخوابم. خب ما هم اونجا گیر میکردیم واقعا، به خاطر این مریض حقش نبود از نظر طبی دارو مصرف کنه الان این دوزو، خوابش نمیبره، میگه میخوام تلویزیون نگاه کنم. اما از اون طرف اون پرستارم که یک تنه 80 تا مریض داره نگه میداره و 3 شبانه روز من میدونم خونه نرفته، میدونم اگه این مریض نخوابه بعد اینجا پرخاش اتفاق میفته، داد و بیداد اتفاق میفته، با هم درگیر میشن، میره فیکسش میکنه به تخت میبنددش، میگه آژیتاس، آمپولم نداشت، بعد فیکسش میکردم که مریضای دیگه را اذیت نکنه. در نتیجه مجبور بودیم به دلایلی که ناشی از سوء مدیریت هست، سوء مدیریت کلان جامعه و به تبعش سوء مدیریت بیمارستان روان‌پزشکی، مجبور بودیم به مریض داروی اضافی بدیم، به خاطر اینکه حداقل این سوء مدیریت باعث نشه که اینجا تبدیل به مثلا خشونت و شکنجهگاه و این جور چیزها هم بشه. به هر حال اما بیمار اسکیزوفرنی در دوره‌های اکتیوش معمولا آژیتاس، بی‌قراری داره، بلندتر حرف میزنه، زودتر عصبانی میشه، تحریک پذیر، عصبانی میشه، خوابش نمیبره و غیره. بنابراین آمار آژیتاسیون تو بیمار اسکیزوفرنی بالاتر میره، هم به دلیل استرابش، هم به دلیل توهماتی که داره که بعضی از اون توهمات تهدید کننده است، مثلا تهدید کننده میشنوه که یکی میگه بریم بکشیمش، بریم بکشیمش، الان دیگه وقتش داره نزدیک میشه، دیگه دیر میشه، بریم بکشیمش. یا دیلوژنایی داره که مثلا فکر میکنه همسرش تا این خواب بره میخواد مثلا یه چیزی توی دماغش بریزه که این مثلا مغزش تحلیل بره. خب اینها باعث میشه که فرد احتمال خشونت توش زیاد بشه، ولی احتمال قتل در توسط یک بیمار اسکیزوفرن بالاتر از جمعیت عمومی نیست. اما قتل هایی که بیمار اسکیزوفرن انجام میده خیلی بیشتر توی پروپاگاندای مطبوعات و رسانه ها مورد توجه قرار میگیره و آدم ها رو هم بیشتر میترسونه، چون مثلا قتلی که صورت گرفته سر یک ارث چند میلیارد تومانی ما میدونیم به ما ربطی نداره، ما با خیال راحت میخوابیم، میدونیم چیزی برای ارث گذاشتن نیست که مثلا ما رو بخوام بکشن. درنچه اون قتل ها که اونجا داره صورت میگیره، حالا یا توی استخر فرح مثلا صورت میگیری، هر جا ما رو مضطرب نمی کنه. اما وقتی بفهم یکی که نمیشناخته توی خیابون یه دفعه کشته، خب ما رو مضطرب میکنه دیگه. در نتیجه توجه فوکوس شده به هوموسایدا و قتل‌هایی که توسط یک بیمار اسکیزوفرنی هست باعث میشه که خیلی زیاد از خشونت یک بیمار اسکیزوفرنی بترسیم. و به هر حال اما به کلینیسیان ها گفته میشه که حتی وقتی احساس ترس دارین، برخلاف اون که تو پریکوکسفیلینگ میگیم بر اساس احساس تشخیص نذار، اینجا میگیم وقتی احساس ترس داری این رو به عنوان یه سیگنال تهدیدی که مغز غریزی ما میشناسه ببین و حتما کمک به طلب، یعنی یه نفر همراه بیمار باشه، در باز باشه، امکان فرار وجود داشته باشه، یه امکانی رو فراهم بکن که در واقع مورد تهدید قرار گرفتی فکر نکن که خب این ترس، ترسو بودن من نشون میده و باعث خجالتی که من دارم از این بیمار میترسم. به ترس در این زمینه احتیاطات احترام بذار. خب من البته هیچ وقت توسط هیچ بیمار اسکیزوفرنی در اون سالهایی که بیمارستان بودم مضروب نشدم، ولی که از استادای من گفت که وقتی رزیدنت بوده یه شب یه بیمار رو بستری کرده، روز بعد که رفته بخشون بیمار اومده گفته تو دیشب منو بستری کردی، ایشون گفته بله، یه مشت زده بود توی دماغش که به دماغش شکسته بود. بنابراین احتمال چنین چیزی وجود داره، ولی حالا خوشبختانه برای من این اتفاق نیفتاد. وقتی که یک بیمار احتمال خشونت براش وجود داره، امکانات که برای کاهش خشونت به کار میره یه سری اقدامات فیزیکی است و یک سری اقدامات شیمیایی است. اقدامات فیزیکی که محدود کننده خشونت بیماره، یکی رسترین هست. رسترین یعنی در واقع همون بستن مریض، منتها بستن مریض خودش کلی قانون داره که مریض رو چجوری ببندن که مریض مصدوم نشه. مثلا بستن مریض با یک تناب یا یک مثلا باند که وقتی مریض دست و پا میزنه این کوچیک میشه و بنابراین در واقع تیز میشه و میتونه بریدگی ایجاد کنه یا صدمه ایجاد کنه، اصلا قابل قبول نیست. باید با تسمه های چرمی پهن بسته بشه که در واقع تکون های زیادی که میده هیچ زخمی براش ایجاد نکنه، اگر نه خب یه مسئله به مسئله مریض اضافه میشه. یا اینکه حتما باید در موقع رسترین حداقل دو تا اندام رسترین بشه، چون اگر یه دسته مریض یا یه پای مریض رو ببندی در تقلا برای اینکه فرار بکنه حتما دچار سقوط میشه، دچار شکستگی میشه، دچار دررفتگی میشه. مداجه به رسترین یا محدود کردن فیزیکی بیمار، حالا چه با ژاکت های محدود کننده که ژاکتی که از سر سری میکشن بعد بنداشو محکم میکنن دیگه اون نمیتونه دستاش تکون بده، چه رسترین فیزیکی که به تخت ببندنش، قوانین زیادی وجود داره. از جمله اینکه برای رسترین یک مریض حداقل 5 نفر آدم باید همکاری کنن، یعنی یه دستش رو یکی بگیره، یه دست دیگه‌ش یکی دیگه بگیره، یه پاشو یکی بگیره، یکی پاشو یکی دیگه بگیره و نفر پنجم مواظب سرش باشه و مرتب باش حرف بزنه و مرتب بهش توضیح بده که ما صدمه بهت نمیزنیم و اگر نیاز به مثلا مراقبت سرش وجود نداره روبروش باشه و مرتب در حال حرف زدن باشه که پنیک شدن این کسی که دیلوژن داره که میخوان منو ببرن مغزمو بدزدن، حالا یه آدمایی مثلا بگیرنش خیلی ترس پیدا میکنه. خب این چه در صورت این اتفاق میفته که برای رسترینینگ مریض 5 تا آدم در دسترس باشه، اما وقتی که مثلا ما فقط یه دونه مثلا بهیار شب داریم، یه کمک بهیار شب داریم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ دوتا قول انتخاب میکنن، اون قولا برای اینکه این مریض رو ببندن میزن سرش و گاهی اوقات کتکش میزن، یعنی 3-4 تا مشت بهش میزنن تا اینکه این در واقع ضعیف بشه، تسلیم بشه و این دو نفر بتونن ببرنش. و اغلب بیمارانی که اینجوری بستری میشن شما کلی کبودی میبینید، تمام بازوش میبینید کبوده و این یه اتفاقی به صورت معمول در بیمارستان روانپزشکی دانشگاهی حتی میفته و من اونجا که بودم خیلی زجر میکشیدم و مرتب در تنش بودم با مدیریت، ولی خب مدیریت زیر مجموعه همون مدیریت کلام بود، کاریش نمیتونستم بکنم. به هر حال رسترین. سکلوژن یعنی اتاق حفاظت فیزیکی که یک اتاق محدودی است که همه اطرافش در واقع نرمه، یعنی سرش به دیوار بزنه نرمه، سرش به در بزنه نرمه و در واقع هواخوری و نور مناسب هم داره، اما جوری هست که نه دستش به پنجره میرسه نه دستش به شیشه میرسه. اینا اقدامات حفاظت فیزیکی. اقدامات حفاظت شیمیایی هم یعنی در واقع داروهایی بهش تزریق بکنیم که هم علائم سایکوتیک رو فروکش کنه، هم علائم استرابی رو فروکش کنه. داروهایی که برای این منظور هست که آمپول لورازپامه، در واقع لورازپام یکی از بنزودیازپین هاست که به صورت تزریقی جذب قابل پیشبینی داره، برخلاف دیازپام که جذب عضلانیش خیلی متغیره، گاهی اوقات حتی پیک جذب عضلانیش 12 ساعت بده. بنابراین برخلاف اون چیزی که مرسومه برای آرام کردن فوری یه نفر، تزریق عضلانی دیازپام اصلا مفید نیست. تزریق داخل وریدیش هم برای آدمی که بیقراره و همکاری نمی کنه خب خیلی کار دشواریه. و بعد تزریق داخل وریدی دیازپام هم باز خطرات شدیدی مثل عرست تنفسی، وقفه تنفسی داره، بنابراین اساسا برای این بیمار مناسب نیست. اما لورازپام جذب عضلانیش به اندازه جذب وریدی در واقع دسترسی زیستی ایجاد میکنه و خیلی قابل پیشبینی است که ظرف 20 دقیقه نیم ساعت آینده به اثر شروع میشه و ظرف مثلا 40 دقیقه آینده به پیک اثر میرسه. بنابراین بین بنزودیازپین ها آمپول لورازپام مناسب در این دارو هست برای آرام کردن. و بین آنتیسایکوتیک ها هم در واقع همه آنتیسایکوتیک ها که به صورت تزریقی وجود دارن میتونن برای آرام کردن فوری بیمار مورد استفاده قرار بگیرن. آنتیسایکوتیک های تزریقی که ما توی سیستم درمانیمون داریم فقط آنتیسایکوتیک های قدیمی رو به صورت تزریقی داریم، یعنی آنتیسایکوتیک های نسل پیش که خب مثل فلوفنازین، مثل پرفنازین، مثل تریفلوپرازین، مثل هالوپیریدول، مثل کلورپرومازین که اینا همه آنتیسایکوتیک هایی هستن که روی سیستم دوپامینرژیک فقط اثر میذارن و جز عوارض جانبیشون دوتا عارضه جانبی حاد وجود داره. یکی آکاتژی هست که ممکنه بیمار بیقراری زیادی پیدا کنه که اون بیقراری شدید حرکتی رو بهش آکاتژی ها میگیم و خود اون ممکنه احتمال خشونت یا احتمال خودکشی رو افزایش بده. بنابراین باید حواسمون جمع باشه اگر بیماری بعد از تزریق بیقرار تر میشه ممکنه نیاز به تزریق مجدد نداشته باشه، ممکنه دوز دارو براش زیاد بوده، 5 میلی گرم برای وزن این آدم یا متابولیسم این آدم زیاد بوده و حالا لازمه که دارویی که آرامش بکنه مثلا یه داروی آنتیکولینرژیک مثل بیپیریدین یا یه داروی بتابلوکر مثل پروپرانولول بهش بدیم. اگر این رو متوجه نشیم و آکاتژی رو به حساب ادامه آجیتیشن بذاریم که ناشی از اینه که ما مشاهده دقیقی نداشته باشیم و وقت نداشته باشیم مریض رو تحت نظر داشته باشیم، خب این باعث میشه که مریض آکاتژی پیدا کنه، شما دوز بعدی دارو رو بزنید و اون آکاتژی انقدر شدید بشه که حالا اقدام به خشونت یا اقدام به خودکشی براش اتفاق بیفته. یا عارضه حاد دیگه‌ای که این آنتی سایکوتیک های در واقع تزریقی ترادیشنال داره اکیوت دیستونیا، یعنی گرفتگی یه دسته عضلانی که مثلا خیلی از بیمارانی که تجربه بستری اجباری تو بیمارستان داشتن و مقاومت میکردن و این داروها بهشون تزریق شده، یکی از خاطرات دردناکشون از بیمارستان این هست که زبونم صفر شده بود و زبونمو نمیتونستم تکون بدم و ترس از خفگی پیدا میکنن. بعضی وقتا واقعا عضلات لارنجیالشون، عضلات حلقه حنجره‌ایشون سفتی پیدا میکنه که حتی ممکنه باعث خفگی بیمار بشه اگه حواسمون نباشه، و اگر حواسمون باشه باید سریع مریض اینتوبیشن بشه، یعنی لوله تنفسی براش گذاشته بشه و داروی آنتیکولینرژیک براش گذاشته بشه. حالا این نادر هست ولی شایعش اینه که مثلا گردنش میگیره، گردنش به عقب میگیره، نمیتونه گردنش رو صاف کنه و یه گرفتگی دردناک سفت حاد عضلانی پیدا میکنه، یا چشماش میره بالا، چشماش نمیتونه پایین بیاد، چشماش میاد گوشه، چشماش نمیتونه پایین بیاد. حالا در وضعیتی که به اجبار دارن بستریش میکنن، یه همچین چیز وحشتناک هم براش ایجاد شده و در این حال هم در که میترسه نمیتونه بیان کنه که مثلا زبونش سفت شده، نمیتونه بیان کنه، یا گرفتگی عضلانی پیدا کرده. بنابراین خب در واقع این آرام کردن دارویی باید حواسمون به همه این عوارض باشه و مشاهده دقیق بکنیم. وقتی چنین کاری رو میکنیم نمیشه آمپول بزنیم بگیم برو. داروهای آنتی سایکوتیک جدیدتر البته میدونید که عوارض جانبی رو خیلی کم داره، ولی متاسفانه در کل بیمارستان‌های ما آنتی سایکوتیک‌های جدید به صورت تزریقی وارد نشده، با اینکه 20 ساله که وارد سیستم دارویی جهان شده، یعنی ما در نانو تکنولوژی و انرژی هسته‌ای و موشک سازی بگیم جزو 5 کشور اول دنیا هستیم، ولی در واقع تکنولوژی درمانی اونجایی که قیافه گرفتن داره که بگیم ما مثلا سلولای بنیادی رو داریم، آره میایم مسابقه میدیم، ولی برای بیمار اسکیزوفرنی که تو بیمارستان اکیوت دیستونی پیدا میکنه، آکاتژی پیدا میکنه، ممکن اقدام به خودکشی کنه و نمایشی به وجود نداره تو بخش روانپزشکی، اونجا شما میبینید که هنوز 20 ساله که داروهای آنتی سایکوتیک جدید به شکل تزریقی وارد بازار شده ولی هیچ کدوم از اونها تو بیمارستان روانپزشکی ما نیست. همین امروز که میخواستم اینو درس بدم برای همکارای دانشگاهی من پیام فرستادم و گفتم الان تو بیمارستان دانشگاهی وارد شده، گفتن نه هیچ کدومش وارد نشده. و در نتیجه ما 20 سال در کمک کردن به بیمار اسکیزوفرنی از نظر دارویی عقبیم، به خاطر اینکه هیچ جایی برای نمایش راجع بیمار اسکیزوفرنی وجود نداره. خب اسکیزوفرنیه دیگه، خوب که نمیشه و کسی هم نمیبینه و تو سوشال دریفت هم افتاده جایی که صداش به هیچ کس نمیرسه. به هر حال این ماجراها اینقدر در واقع وقتی تو بیمارستان بودم من میدیدم که تصمیم گرفتم انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی رو یه تعداد روانپزشک تشکیل بدیم که اینا رو که داریم میبینیم به هر حال منتقل کنیم به کمیسیون فلان، به شرکت فلان، به وزیر فلان و اینها. رفتیم وزارت کشور تقاضا دادیم انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی، انگوش نگاری و اینجور چیزا هم شدیم ولی به مجوز ندادن. ایمیل من که الان هست ISSSP، این ایمیل از اون زمانی از سال 1998 که من تصمیم گرفتم که این انجمن رو بزنم 19 سال پیش، این اسمش بود Iranian Society for Support of Schizophrenic Patients، که این ایمیل رو برای این ساختم. من کاری با ایمیل نداشتم دیگه، ایمیل ساختیم برای اینکه آره ممکن همه فکر کنن این یعنی چی، این ارتباط با فراماسونری داره، با CIA داره، از اسرائیل پول میگیره. نه، این هست Iranian Society for Support of Schizophrenic Patients. و بعد دیگه مجوز بهمون نداد، این شد ایمیل شخصی من. به هر حال خب به هر حال اگر این داروها رو داشته باشیم در آرام کردن حاد بیمار خیلی میتونه کمک کنه. از حیث سویساید توی اقدام به سویساید، اقدام به خودکشی توی 20-50% بیماران اسکیزوفرنی اتفاق میفته، یعنی یک پنجم تا نصفشون اقدام به خودکشی انجام میدن. ولی به نظر میرسه که مرگ 10-13% از بیماران اسکیزوفرنی تحت تاثیر در واقع سویساید باشه، به دلیل سویساید باشه. البته اینجا نوشته که DSM ارجابی اون متخصصین DSM-5 بوده که 5-6%، ولی ما فکر میکنیم که این در واقع دست کم گرفته شده، under estimate شده، و دو برابر اینه، یعنی 10-13%. نکته مهم در سویساید بیماران اسکیزوفرنی اینه که اقدام به خودکشی اینها برخلاف اقدام به خودکشی یه آدم دپرس یا یه آدمی که در واقع مسائل عاطفی داره بدون هیچ هشدار قبلی صورت میگیره، یعنی نه ابراز میکنه فکر خودکشیشو و نه علائمی میبینیم مثل گوشه گیر شدن، به صورت ناگهانی اتفاق میفته. و دیدن 2/3 کسانی که با خودکشی مردن تو بیماران اسکیزوفرنی، 2/3 72 ساعت قبل از مرگ روانپزشک رو دیدن در آمریکا و اون نتونسته علائم سویساید رو در بیاره و ازش جلوگیری کنه. 2/3 72 ساعت قبل یک روان پزشک رو دیدن. و این چیزیست که در واقع مسئله اقدام به خودکشی بیماران اسکیزوفرنی رو ما باید حتی وقتی هیچ چیزی ازش نمیدونیم همش در واقع چک کنیم، مد نظر داشته باشیم، ازشون بپرسیم. و به خصوص کسانی که اقدام به خودکشی قبلی دارن، کسانی که سابقه اقدام به خشونت دارن، اینها یکی از کسانی هستن که در معرضن. گروه دیگه اونایی که همراه با اسکیزوفرنی علائم دیپرشن هم دارن در معرض خطرن. و یکی از تیپ‌های بیماران اسکیزوفرنی که اقدام به خودکشی میکنن، تیپ‌های با پروگنوز خوب اسکیزوفرنی هستن و اونا کسانی هستن که آگاهی و اینسایت به بیماریشون دارن، کاملا بیماریشون رو میفهمن و میفهمن که این بیماری چه تأثیری توی زندگیشون داشته و میگن مرد جوانی با جاه طلبی های بالا که حالا متوجه شده که دچار بیماری اسکیزوفرنی شده و به اون جاه طلبی ها نمیرسه، یه تیپ تیپیک کلاسیک یه کسی که در معرض خودکشی است. من در تمام سالهای روانپزشکیم یکی از بیماران سایکوتیکم خودکشی کرد، بقیه سویسایدایی که توی بیمارام داشتم همه مصرف کننده مواد بودن که با مواد اووردوز کردن. مثلا اگه 10 تا خودکشی داشتم همشون دراگ دیپندنت بودن، غیر از یه مورد که اسکیزوفرنی بود که دقیقاً یک پسر جوان نخبه‌ای بود که به دلیل این نخبه بودن مثلا پشت سر هم تحصیلاتش تمام کرده بود و سربازیش هم هیئت علمی دانشگاه بود، ولی افت شناختی شروع کرده بود پیدا شدن و دیگه نمیتونست مقاله بنویسه. و این بعد از پایان سربازیش برنامه داشت که مقالاتش توی ساینس و نیچر و مثلا اینجور چیزا اکسپت بشه و بپره بره اون ور، و میدید که نمیتونه این کارو بکنه و خودش هم میدونست اسکیزوفرنی داره و اقدام به خودکشی کرد و با خودکشی مرد. البته اون موقعی که با خودکشی مرد یک سال بود که پیش من نیومده بود، مسئول درمانش دیگه من نبودم، ولی به هر حال دقیقاً تیپ کلاسیک یک بیماری که اینجا نوشته که خودکشی میکنه در این بیمار وجود داشت. بله، همونطور که گفتم سنسوریوم انکاگنیشن این بیمارها، اورینتیشنشون سالمه، مموریشون یه تغییراتی میکنه که بیشتر تغییرات حافظه است که ثانوی به تغییرات تمرکزه، یعنی در واقع ریتنشن تایمشون کم میشه، کانسنتریشنشون کم میشه و این روی حافظهشون تأثیر منفی میذاره. هرچه که شروع بیماری در سن پایین تری باشه و علائم منفی توش بیشتر باشه، این کاگنیتیو ایمپیرمنت توش بیشتره. از نظر جاجمنت و اینسایت، یعنی قضاوت و بصیرت، خب بیشتر این بیمارا به بیماریشون بصیرت ندارن. با اون درجات اینسایتی که قبلا در علامت شناسی گفته بودیم، حداقل اینه که ترو اینسایت نسبت به علائمشون ندارن و ممکنه سوماتیک اینسایت یا پروجکتیو اینسایت داشته باشن. جاجمنت اجتماعیشون مختل، ارزیابیشون از پیام‌های اجتماعی و واکنش متناسب مختل هست. خب دیگه چی اینجا مهمه؟ کوموربیدیتی هایی که تو بیماران اسکیزوفرنی زیاد دیده میشه، یکیش چاقی هست. به چند دلیل بیماران اسکیزوفرن دچار بادی مس ایندکس در حد چاقی میشن. یکی این که همه داروهای آنتی سایکوتیک متاسفانه چاق کننده هستن، چه به دلیل عوارض آنتیکولینرژیکشون که گردش در واقع حرکت دستگاه گوارش رو کند میکنه، چه به دلیل عوارض آنتی هیستامینرژیکشون که اشتها رو زیاد میکنه، چه به دلیل خواب آوریشون که باعث میشه تحرک بیمار کم بشه. دیگه اینکه به دلیل در واقع اینکه فرد فعالیت اجتماعیش کم میشه، کالوری کم میسوزونه. و دیگه اینکه بعضی از داروهای آنتی سایکوتیک از نسل جدید آنتی سایکوتیک ها اتفاقا در واقع مقاومت به انسولین رو افزایش میدن. در نتیجه این بیمارا هم مستعد دیابت در واقع تیپ 2 هستن، یعنی دیابتس ملیتوس تیپ 2 که مقاومت به انسولین هست، و هم مستعد به چاقی هستن و بالا رفتن تریگلیسیرید و غیره. بنابراین گفته میشه بیمار اسکیزوفرنی رو سال یک بار از نظر قند ناشتا، تست تحمل گلوکوز، هموگلوبین آیوانسی، تریگلیسیرید ها و کلسترول و رشد بادی مس ایندکس چک بکنید و حتما در کنار دارو رو که بهش میدین در واقع کنترل رژیم غذاییش و افزایش فعالیت های فیزیکی رو بهش بدی، چون این افزایش میده بیماری های قلبی عروقیشون رو و برای طول عمرشون رو میتونه کم کنه یا هزینه های نگهداریشون رو زیاد کنه یا رنج بیمار رو زیاد بکنه. این جنبه یه که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. توی بیمارای اسکیزوفرنی دیدن که HIV مثبت شدن 1.5 تا 2 برابر جمعیت عمومی است. علتش اینه که خب اینها پروتکشن نمی کنن، پروتکشن رو درست رعایت نمی کنن، پارتنرهای جنسی متعدد و گهگاهی و مثلا دم دستی و اینجور چیزها دارن و این ممکنه باعث بشه که در واقع بیشتر جمعیت عمومی HIV مثبت باشن. یه نکته ای که فقط از حیث پژوهشی جالب اینه که بیمارانی که اسکیزوفرنی دارن 1/3 جمعیت عمومی بیماری روماتوئید آرترایتیس رو میگیرن و کمتر از جمعیت عمومی هم علائم آلرژی نشون میدن. یعنی یک مسئله‌ای در سیستم ایمونولوژیکشون در واقع میتونه توی این ماجرا به عنوان ایده مطرح بشه که یک ماجرایی وجود داره که با بعضی از بیماری اوتوایمیون در تضاد هست این مسئله توشون. خب ویژگی های بیمارانی که پروگنوز خوب دارن رو یه بار لیستی میگم. شروع دیررس، این که بیمار تحت تاثیر یک استرس علائم شروع شده، این پروگنوز خوبیه و شروع ناگهانی داره، شروع حاد داره، اکیوت آنست، یعنی ظرف 1-2 هفته علائم تغییر کرده، این پروگنوز خوب داره. اونهایی که خیلی تدریجی اینسیدیوس خزنده بیماری شروع میشه و استرسر خاصی هم در شروع بیماری وجود نداشته، اینا پروگنوز رو بد میکنه، همونطور که سن شروع پایین پروگنوز رو بد میکنه. اونایی که علائم خلقی مثل ایریتیبیلیتی، تحریک پذیری دارن، آجیتیشن دارن، این پروگنوز رو خوب میکنه. اونایی که بیتفاوتی و کنارگیری اجتماعی دارن پروگنوز رو بد میکنه. یعنی در واقع هرچی اسکیزوفرنی بی سر صداتر پیش میره پروگنوز بدتر میشه. اونایی که سابقه خانوادگی اسکیزوفرنی توشون قوی تره پروگنوزشون بدتره، اونایی که سابقه خانوادگی اسکیزوفرنی توشون کمتره پروگنوزشون بهتره، اونایی که حمایت اجتماعی دارن پروگنوزشون طبیعتاً بهتره، اونایی که حمایت اجتماعی کم دارن پروگنوزشون پایین‌تره. میدونید که در واقع از زمان فیلیپ پینل در انقلاب اول روانپزشکی در حدود سال 1792 بعد از انقلاب کبیر فرانسه، بحثی مطرح شد که بیماران اسکیزوفرنی مادام العمر نباید در بیمارستان باشن و نباید اینها در واقع در یک زندان مادام العمر، حصر مادام العمر باشن به خاطر مسئله شون. و در نتیجه فیلیپینه تونست با توانبخشی بدون دارو تعدادی از این بیماران رو دی اینستیتوشنالیزه بکنه، یعنی از اینکه همیشه باید در بیمارستان باشن رها بکنه. خب این سیاست طبیعتاً در دنیای مدرن تو قرن 20 بیشتر شد، با در دسترس بودن داروهای روانپزشکی دیگه خیلی بیشتر شد، بخش زیادی از این بیماران از بیمارستان مرخص می‌شدن. ولی بعد متوجه پدیده شدن که بهش گفتن revolving doors effect، این درهای چرخان فروشگاه‌ها و هتل‌ها دیدیم که میچرخه، ببینم میگن revolving door. revolving door effect یعنی بیمار از بیمارستان میره بیرون 2 ماه بعد برمیگرده، باز میره بیرون 6 ماه بعد برمیگرده. دیدن آره داروها کمک میکنه علائم زود سوبساید بشه و بنابراین زود مریض مرخص بشه، اما به شرط این سیاست دی اینستیتوشنالیزیشن، مؤسسه زدایی، آسایشگاه زدایی در واقع مؤثر واقع میشه، که فقط دارو ندیم زود مرخص بکنیم، بلکه در واقع یک برنامه درمان کامیونیتی بیس هم داشته باشیم. کامیونیتی بیس تریتمنت یعنی که برای بیمار در بعد از ترخیص ما برنامه داشته باشیم، جا داشته باشیم، مثل برنامه های اکوپیشنال تراپی یا کار درمانی که بیمار براش جاهایی وجود داشته باشه، اینا کارهای سبکی براشون فراهم بشه، مثلا بدن لیف ببافن، یه شرکتی باشه به اینا بده ببره خونهشون کاموا، اینو یادشون بده لیف ببافن ببره برشون بفروشه، یا اینکه خانه های بین راهی هاف وی هاوسس، یعنی خانواده شرایطش جوری نیست که بتونه از این بیمار نگهداری کنه، این بیمارم لازم نیست توی بیمارستان باشه، اما هاف وی هاوس جایی هست که بیمار میتونه اونجا در واقع بمونه، یک پرستار اونجا رو اداره میکنه، بیماران کنترل شده ولی حواسش به داروشون هست، حواسش به عوارض جانبی داروشون هست، چیزی که ممکنه در خانواده از هم پاشیده یا در خانواده دوچار های اکسپرس موشن اینها وجود نداشته باشه. یا مثلا خانه های دارو و غذا که به غذا تغذیه بهداشت و داروی بیمارا برسن و بیمارا شب بیان اونجا بمونن، داروشون رو بدن، غذاشون رو بدن و بعد برن صبح بالا بچرخن، اصلا برن ول بگردن ولی شب داروشون داده بشه. وقتی این امکانات اینجوری وجود داشته باشه، یا سوشال ورکر که مثلا بره بیمار رو در محل خونش پیدا کنه، داروشو براش ببره، نسخهش رو بگیره براش ببره، این کارا رو براش انجام بده، یه بیمار اسکیزوفرنیه، یه مادر در واقع سکته مغزی کرده داره، یه برادرم داره توی شهر دیگه داره سربازه، خب این بار اسکیزوفرنی اگر از بیمارستان بره بیرون کسی دارو براش نگیره، خب طبیعیه که بعد تو خیابون پیداش میکنن که مثلا داشته مثلا رو ماشین مردم مثلا مدفوع میکرد، یه دیلوژنایی داشته که منجر به این شده، خب اینو دوباره میارن بیمارستان. اما یک سوشال ورکر وقتی وجود داشته باشه که بره خونش دارو رو بهش بده حتی وقتی خودش نمیره بیمارستان، خب اینها باعث میشه که سیاست مؤسسه زدایی موفق باشه. توی جامعه روستایی گفتم که این ساپورت اجتماعی میتونه کمک کنه به حمایت از این بیمارا. توی جامعه شهری شهر توسعه یافتم این امکانات اکوپیشنال تراپی، سوشیال ورکینگ، هاف وی هاوسز و غیره میتونه کمک بکنه. خب جامعه ما که در واقع نه حمایت جامعه روستایی رو وجود داره، نه اساسا بیمارا بعد از بیرون رفتن از بیمارستان نه براشون خانه بین راهی هست، نه سوشال ورکر میره بهشون سر میزنه، نه عرض کنم که دارو براشون کسی میبره، نه اکوپیشنال تراپی، در نتیجه ما همچنان اون ریوولوینگ دور افکت رو داریم، بیمارا بستری میشن، کنترل میشن، دارو میخورن، میرن بیرون دوباره برمیگردن و اتفاقا هزینه های ماجرا خیلی بیشتره. یعنی ممکنه مثلا وزیر بهداشت بگه ما پول نداریم برای هر مثلا 40 مریض یه سوشال ورکر بذاریم ببرن خونهشون دارو ببرن، اما هزینه های بستری مکرر دراز مدت این بیمار، چون دیگه وقتی تو خیابون داره مثلا شلوارش کشیده پایین داره تو بزرگ راه میره، دیگه مجبور میشن اینو بگیرن بیارن بیمارستان، بعد اونجا دوباره هزینه های مضاعفی ایجاد میشه. یعنی اغلب چیزایی که ما فکر میکنیم براش پول نداریم ولی در واقع در دراز مدت به نفع امونه، هزینه های ما رو کم میکنه به جای اینکه زیاد کنه. برای در جامعه ما که اینها هیچ کدومشون برای حمایت از بیمارا وجود نداره، درمانی که براشون وجود داره خب همینطور که گفتم خدمتتون، یکی هاسپیتالیزیشنه، بستری کردن به چند دلیل صورت میگیره، یک برای تشخیص دوم برای حفظ امنیت بیمار و اطرافیانش، هم اینکه از سویسایدش جلوگیری کنیم، هم بعضی از بیمارا مثلا علائم کاتاتونیک دارن یه هفته غذا نمیخورن، ممکنه حالا علاوه بر مسئله کاتاتونی مسئله سایکوزش یک مسئله مشکلات الکترولیتی مثل هایپوناترمی پیدا بکنه، یه مشکل اضافه تو کما مثلا بره، تشنج پیدا بکنه مثلا. خب پس حفاظت از فیزیکی از امنیت خود بیمار و اطرافیانش، وقتی مریض تغذیه خوبی نداره، وقتی مریض بهداشتش رعایت نمیکنه، وقتی مریض افکار خودکشی داره، وقتی مریض خشونت داره، اینا برای حفاظت. یکی برای تشخیصه که مرتب ببینیمش علائمش و وقت بیشتری برای تشخیص داشته باشیم، و یکی برای شروع داروه، چون بیشتر این بیمارا در فاز حاد قبول نمیکنن دارو مصرف کنن و تجویز دارو به این بیمارها هم باید خیلی خاص باشه. مثلا بیمارا ممکنه قرص اگر بهشون بدی قرصو تف کنن بیرون یا قرصو نگه دارن بدن بیرون، باید مثلا برای این دوره حاد شما شربت های آنتی سایکوتیک داشته باشی که شربتو نمیتونه دیگه گوشه دهن نگه داره بندازه بیرون. باز ما تو بیمارستان روانپزشکیمون شربت آنتی سایکوتیک هم نداشتیم، در نتیجه مریض قرص میدادن بودن زبون تو باکن انگوش میکرد، مثلا باید دهیار انگوش میکرد میگه جای قایم نکرده. خب ببینید این فرایند چقدر دهیومنیزیشن وجود داره. این دهیومنیزیشن فقط با یه چیز در حل میشه، اگر قرص هالوپیریدول هست شربت هالوپیریدول هم واردش بکنید دیگه. اما وقتی هیومنیزیشن اهمیتی نداشته باشه میگن خب الان نمیمیره که، دست میگه تو انگشتش میتونید این چیزی هست یا چیزی نیست برهاد. و ممکنه در فاز حاد نیاز به این باشه که داروی تزریقی به بیمار داده بشه، که خب طبیعتاً این در بیمارستان بهتر انجام میشه، قرار باشه روزی سه بار به نفر تزریق صورت بگیره. و بیمارانی که کمپلیانس با درمان ندارن، یعنی همکاری با درمان ندارن و حتی تا موقع ترخیص بیمار حاضر نمیشه دارو رو داوطلبانه بخوره، اون وقت داروهایی وجود داره که داروهای در واقع تزریقی طولانی اثر هستن، که اون داروها رو مثلا ماهی یه بار یا دو هفته یک بار تزریق میکنن و در تمام این ماهی یا دو هفته این توی بدنشون میمونه. خب بنابراین چالش روزانه دیگه خانواده با بیمار بر سر دارو خوردن نداره و سطح دارو ثابت میمونه. هر وقت هم بیمار همکاری نکنه به سرعت معلوم میشه، چون الان تایم دو هفته آمپول زدنش، اگر آمپول نزنه معلوم میشه که باید یه فکری برای بستریش بکنن یا به هر حال یک روان پرستار بیاد متقاعدش بکنه تزریقش انجام بده، یا یه تیم در واقع روان پزشکی برای بستری بیان ببرنش دوباره بیمارستان. و در نتیجه داروهای تزریقی طولانی اثر خیلی در واقع کمپلیانس، در واقع نتیجه درمان بیمارانی که کمپلیانس ندارن رو افزایش میده، که باز داروهای نسل دوم آنتی سایکوتیک هم باز شکل در واقع دپو یا شکل آهسته رهشش تولید شده، ولی ما در ایران باز هیچ کدوم از اونها رو نداریم. همچنان ما از داروهای 40 سال پیش به عنوان آهسته رهش میدیم، یعنی فلوفنازین دکانوبات، و گاهی اوقات هم هالوپیریدول دکانوبات داریم، گاهی اوقات نداریم، فقط فلوفنازین دکانوبات داریم، و گاهی اوقات هم فلوپنتیکسول دکانوبات. ولی داروهای آنتی سایکوتیک جدیدی مثل اولانزاپین، ریسپریدون و آریپیپرازول که شکلای طولانی اثرش تولید شده هیچ کدوم رو ما نداریم. بنابراین بیمارا همچنان در خطر بالاتر تاردیو دیسکینیزی، پارکینسونیسم، اکیوت دیستونیا، آکاتژی قرار دارن، به خاطر اینکه در واقع ما همچنان از نسل داروهای 30 سال پیش به اونور برای درمان بیماران استفاده میکنیم. خب البته برای بیمارانی که داروی خوراکی میخورن آنتی سایکوتیک های خوراکی نسل جدید وجود داره، ولی برای بیمارانی که نیاز به تزریق دارن، چه تزریق حاد بر آرام کردن، چه داروهای دپو برای بیمارانی که کمپلیانس ندارن، اینها هیچ کدومش وجود نداره. به هر حال اساس درمان بیماران اسکیزوفرنی روی داروهای آنتی سایکوتیکه، که جلسه بعد راجع به انواع آنتی سایکوتیکا براتون صحبت میکنم. یه 10 دقیقه مونده ولی من خسته شدم. میتونیم 3 دقیقه صبر کنیم من دوباره نفس بگیرم شروع کنم، میتونیم تموم کنیم کافیه. بعد سر پولسترات نه یه یقم رو بگین، یکی بگه که من ده دقیقه‌مو میخوام. بعد اونجا خیلی سخته، میدونی سر پروسرات من باید یکی از اون کلکسیون حوریایی که به من داده میشه بابت مبارزات اجتماعی، یکی از اون کلکسیونی باید بدم بابت این 15 دقیقه، چون اونجا شما این که نرخ گذاری میکنین برای که من حلال کنی. خب بعد به درد شما هم ممکن نخوره، بعد به درد آقای دکتر طاهری میخوره، به درد بقیه‌تون نمیخوره. میگم که این 3 دقیقه استراحت بده، شما عملو سر پروسرات میخوای بگیری آقای من. آره میگم بدون این که مثلا کسی زده باشه بدنم کبود داره. آره خب خیلی از این آدم ها مشکلات مسائل دیسوسییتیو دارن، ممکنه سایکوتیک نیستن، دیسوسییتیو دیزوردرن. بچه ما میدونید یکی از علائم دیسوسییتیو دیزوردر ها مثلا دیسوسییتیو آمنزی هست، و بنابراین این آدم در یه دوره هایی خودزنی میکنه، مثلا خودش رو شدت میچردونه، ولی بعد اون دوره ها نسبت بهش آمنزی ها داره. یا گاهی دیسوسییتیو آیدنتیتی دیزوردر دارن. دیسوسییتیو آیدنتیتی دیزوردر یعنی گاهی اوقات احساس میکنه خودش اون جنس، خودش بدن خودش رو زخمی میکنه، بعد چنج آیدنتیتی پیدا میکنه و در اون چنج بگه من نبودم، این نمیدونم، این انگار فلی جن بود. در نتیجه بیشتر اینایی که این پدیده میبینید ممکنه سایکوتیک اسکیزوفرنی نیستن، دیسوسییتیو دیزوردر دارن در بستر یک پرسونالیتی دیزوردر که باز بخش زیادیشون هم هیستریونیک پرسونالیتی و بوردرلاین پرسونالیتی هستن، و در واقع بیشتر این آدم ها یه ترکیبی از هیستریونیک پرسونالیتی، بوردرلاین پرسونالیتی و علائم دیسوسییتیو هستن در یک کانتکس اجتماعی که داره این ماجراها رو باور میکنه و یا باشون همراهی میکنه، داره تاییدشون میکنه، که اینا اپیدمی های در واقع روانپزشکی گاهی ایجاد میکنه. مثلا در زمانهای قدیم میدونی اصلا این رقص سنت ویتوس میگفتن قدیما به بیمارایی که کره سیدن هام داشتن، رقص سنت ویتوس بهش میگفتن، چون یک روزی بود به اسم روز سنت ویتوس، سنت یعنی مثلا قدیس، روز ویتوس مقدس بود. در اون روز بعضی از آدم‌ها که در واقع خیلی متوسل به حضرت سنت ویتوس بودن، روز مثلا ویژه شهادت سنت ویتوس یه حالت از خودی بی خودی پیدا می‌کردن، بدون که حواسشون به خودشون باشه، همینجوری می‌رفتن زیارتگاه، مثلا می‌دیدن اینا چشم بسته در یه حالت خواب‌باره میرن زیارتگاه. خب این آدم‌ها آدمایی بودن که پدیده‌های دیسوسییتیو توشون وجود داشت، و اما بعد این اپیدمی شد، یعنی یه سری آدم‌های بوردرلاین هیستریونیک با تلقین پذیری بالا هم وقتی دو نفر این کارو میکردن اونا هم حالی به حالی میشدن. بعد این تبدیل شد دیگه بعد از اون تو اروپا به یک چیز، به یک مثل مراسم کارناوال، که کارناوالی راه میافتاد از همه کسانی که در حالت شبه رقص از خود بی خودی داشتن میرفتن به در واقع زیارتگاه سنت ویتوس در اون روز زیارتی ویژه سنت ویتوس، که بعدن وقتی که حالا یه سری بیمارا به خاطر سندروم ناشی از استرپتوکوک و اون کمپلکس آنتیجن آنتیبادی که توی مغز در واقع رسوب کرده بود حرکات رقصواره پیدا می‌کردن، اسم این رو بر اساس اون واقعه تاریخی گذاشتن کره سنت ویتوس، رقص سنت ویتوس، که بر اساس اون مخترعش بعدن کره سیدنها من بهش گفتن که حالا دیگه این اسم به کار نمیره، ولی این بر مبنای این اپیدمی بود. چنین اپیدمی هایی رو خیلی وقتا شما میبینید تو جاهایی که تلقین پذیر هستن این اتفاق براشون میفته، که حالا در یه بستر تلقین پذیری یکی که بیشتر از همه دیسوسییشن داره واقعا در اون وضعیت فرو میره، اون که فرو میره چند نفر دیگه هم فرو میرن، که مسمر در هیپنوتیزم این رو کشف کرده بود، اسمش وجود کانتیژن افکت یا اثر مصری، و فکر کرده بود وقتی در یک جمع هیپنوتیزم صورت میگیره و چند نفر اون وسط هیپنوتیزم پذیرشون خوبه، اونا که هیپنوتیزم میشن مثل یک موجی تعداد بیشتر هیپنوتیزم میشن، در حالی که تک تک اونها وقتی هیپنوتیزم میشن ممکن هیپنوتیزم نشن، ولی تو اون موج که قرار میگیرن همین پدیده جو زدگی دیگه براشون رخ میده. حالا بعضی از اونها ناخودآگاه دیسوسییشن، بعضی از اونها هم که دیگه خودآگاه، یعنی وقتی میرن گین میگیرن، کسایی که مثلا این حالی به حالی رو پیدا میکنن بقیه بهشون میگن التماس دعا التماس دعا التماس دعا، اینها هم دیگه حالا برای که بهشون میگن التماس دعا یه دستی بهشون بمالن ببرن اون بالا مثلا شربت بهشون بدن، اونها هم این نقش رو دیگه بازی میکنن دیگه، این دوتا با هم دیگه در واقع چیز پیدا میکنه، به صورت تضادی تضاعف پیدا میکنه. بله، خسته نباشین.